سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی، بیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی، نیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی. علی ای شهر ولایت که تو آشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم بینندگان عزیز، عید شما مبارک. اسعد الله ایامکم و لیالیکم. یک ماه طاعات و بندگی شما به درگاه حق انشاءالله مزدش رو در روز عید فطر گرفته باشید و عیدی ما آمرزش گناهان ما و بهترین حالاتی رو که برای خداوند برای بندگان صالحش قرار میده انشاءالله برای ما قرار داده باشه و خداوند توفیقات ما رو روز افزون کنه تا ماه مبارک دیگری رو بر سر سفره ضیافت الهی بنشینیم و مشغول بندگی و عبادت خداوند باشیم. خیلی ممنون هستیم که برنامه ما رو انتخاب کردید در این دو روزی که امروز و روز گذشته‌ای که روز عید بود و روز مزد گرفتن بود برای بندگان شایسته خدا، کسانی که بر سر این سفره نشستن و عبادت کردن و روزی گرفتن. انشالله که تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود. ممنونیم که انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه های گرم خودتون قرار دادید. برنامه‌ای که تقدیم شما می شود به نام حبل المتین به صورت زنده و مستقیم. قصد ما در این برنامه واکاوی تاریخ اسلام هست. می خواهیم تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و اتفاقات و وقایعی که در صدر اسلام به وجود اومده که خیلی از اینها منشأ آثار و اعتقادات هست رو مورد بررسی خواهیم قرار داد و قضاوتش رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. بر صورت نمیخواهیم قضاوت کنیم برای شما. خداوند عقل و شعور به همه بینندگان ما داده که و اینها خودشون باید قضاوت کنن، اما حقایق رو تعریف میکنیم، حقایق رو برای شما بازگو خواهیم کرد و ترس و واهمی از بیان حقایق علمی نداریم، اما پرهیز میکنیم از بیادبی، جسارت، توهین به سایر ادیان و مذاهب. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید انشاءالله این گونه باشید که این دستور موالی ما هست. انشاءالله تا پایان برنامه همراه باشید. در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن سلام عرض میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. از همه عزیزان التماس دعا دارم. همونطوری که برادر عزیزمون هم اشاره کردند، ما در این شبکه هدفمون خدای نکرده اهانت به مقدسات دیگران نیست، نه اهل سنت، نه وهابیت، نه حتی دیگر پیروان ادیان آسمانی، ولی از این که مطالبی را از منابع اونها نقل کنیم ابایی نداریم. و با کمال صراحت هم میگوییم در منابع اونها هر آنچه که آمده باشد ولو بلغ ما بلغ، ما اینها رو نقل میکنیم و نقد عزیزان اهل سنت یا پژوهشگران وهابی را هم میپذیریم و دوست داریم عزیزانی هم که با ما تماس میگیرند و حتی بعضی از جوانهای شیعه با شبکه‌های دیگر تماس میگیرند این خط قرمزها را که رهنمود ائمه سلام الله علیه است و توصیه مراجع عظام ما است رعایت کنند. عبارت‌های رکیک، عبارت‌های نادرست، واژه لن، سب، شب استعمال نکنند و فقط اگر واقعا میخوان محققانه مطرح کنند چه در این شبکه چه دیگر شبکه ها مطالبی اگر چنانچه در منابع اونها آمده عیناً بدون کمیکاس نقل کنند. حالا اگر توهینی هم هست کتابهای خودشون علمای خودشون نقل کردن ما معذور هستیم، ما این مطالب رو نقل میکنیم و آقایان هم در غیر مطالب اعتقادی و همچنین در غیر احکام به روایات ضعیف هم عمل می کنن، الا اینکه یک مطلبی باشه که نشانگر وضع و جعل حدیث باشه یا بزرگانشون فقهایی که در علم رجال تخصص دارن، نه هر کسی که اصلا نمی دانه علم رجال خوردنیست، آشامیدنیست، بازی کردنیست، اصلا با مصطلحات رجالی آشنایی ندارد، بخواد بگه آقا این روایت ضعیف جعلیه، اینها سر سوزنی ارزش نداره. بله اگر بزرگانشون امانند ذهبی، ابن حجر، نووی، امثال اینها که یک کتاز میدان رجال هستند، اینها بگن آقا این روایت جعلیست ما میپذیریم، ولی حکم به ضعف روایت ما از اینها نمیپذیریم، چون روش این آقایان این هست غالب روایاتی که در فضیلت ائمه علیهم السلام یا آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است یا دال بر خلافت امیرالمؤمنین هست چون با مبانی اعتقادی اونها همخوانی ندارد بلافاصله یک برچسب ضعف روایت میزنن یا نمیدونم الحدیث منکرون یا القلب یشهد انه باطل، اینها همه سخنان بنی اسرائیلی است سر سوزنی در ترازوی علمی و موازین علم رجال و درایه ارزش ندارد. من دیگه بیش از این بینندگان گرامی رو معطل نکنم و منتظر سوالات برادر بزرگوارمون جناب حاجی محسنی عزیز هستم.
خیلی ممنون هستم از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. حاجی چند وقتی است که متاسفانه این شبکه‌های وهابی نمیدونم دیگه چیزی پیدا نمیکنن، مجبورن که برن سراغ یه سری جزئیات بیفتند و مقدسات شیعیان رو به بهانه این حرفها توهین کنن و بی‌ادبی و جسارت. حاجی آقا چند وقتی است بحث رضای کبیر رو مطرح میکنن در این شبکه‌ها و باز شده به همین خاطرم به خیلی از مقدسات شیعه جسارت بکنن. من حالا قبل از اینکه بخوام باز کنم این قضیه رو، فکر کنم اگه اجازه بدید آقا ما یه کلیپی داریم اون رو پخشش بکنیم، بعد از اون کلیپ انشالله کلیپ شماره 84 اگه همکاران عزیزم لطف کنن پخش کنن، من بعد از پخش این کلیپ سوالاتم رو مطرح خواهم کرد.
اونی که واضح راجح هست و واضح هست و در روایت اهل سنت هم اون موردی که اومده اول مورد استثنای خاصی بوده و دوما مثلا این شیر رو در یه ظرفی می‌ریختن میدوشیدن یه ظرفی و میدادن شخص مقابل میخورده و اون شخصی که مشخص بوده، حتی در بعض روایات میفرماید که این شخص فرزند خونده‌شون بوده، بعد از اینکه فرزند خونده تحریم میشه میان خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله که ما چیکار کنیم، این شخص با ما زندگی کرده طول عمر، حالا بزرگ شده از بچگیش با ما بوده، فرزند خواندمون بوده، رسول اکرم علیه السلام در این مورد خاص بهشون اجازه داده
و اون هم تو ظرف.
و این هم تو ظرف است. بله قطعا همینطور است. تو ظرف بوده. اصلا مسئله اینه که مسئله لبس جسدی از جمله محرمات مؤکد هست. اما در مورد حتی روایت هایی که در نزد برادران شیعه وجود داره، گرچه بعضی از این روایت ها حالا موهوم هم هست، ولی به هر صورت روایتی وجود داره که این قضیه رو تأکید میکنه.
بله اینو ارزش کانه یحلق فی مسعت او اناء قدر الربع، یعنی دقیقاً تو احسنه هم ذکر شده که کیفیت رو توضیح میده در یک ظرفی، در یک ظرفی قرار. اما این ظرف دیگه نبایستی به مردم گفت.
آره.
برای چی؟ برای اینکه صحابه بدنام نمیشن. اگر این ظرف گفت خیلی طبیعی میشه و مردم زیاد از صحابه بدشون نمیاد، ولی برای اینکه مردم از صحابه بدشون بیاد این صورت میگن. اما غافل از این که میگن تو خونه دیگران رو اگر خونه خود دست شیشه هست سنگ به خونه دیگران نزن.
بس این است که این
اما در مسئله این ایشون که مورد ارضای صغیر و اینها کبیر میگویند، بنده همین آیهی که خواهرمون خادمی بهش استدلال کردن، آیه سوره هفت مائده آل عمران، دقیقا روی اینها تطبیق میکند. و اما الذین فی قلوبهم مرض فیتبعون ما تشابه منه.
خیلی ممنون هستیم آقا. من خب حالا بحث رضای کبیر هست که حالا سوالم اینه که آیا رضای کبیر اصلا چیست؟ حالا خیلی بینندگان عزیزمون سوال میکنن آقا رضای کبیر یعنی چی؟ اولی که می‌خواستم آقا شما حکم فقهی رضای صغیر رو هم بیان بکنید برای خیلی از بینندگان عزیزمون که خیلی هم مبتلا به هست، و آیا این در صحیح بخاری مسلم اومده است رو که حالا بعد از اون توضیحاتتون، چون یه ذره توضیح باید بدید بعد این سوال رو، بعد دوباره خواهم
پرسید. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل. یکی از مسائلی که واقعا امروز در جامعه مبتلا به و غالبا توجه به اون نیست همون قضیه بحث رضا هست. رضا همونطوری که خدای عالم در سوره نساء آیه 23 صراحت داره، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم تا اونجایی که و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه. خدای عالم ازدواج با مادر و خواهر و نمیدونم عمه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده رو اینها رو حرام کرد. بله. و همچنین ازدواج با مادرانی که به شما شیر دادن و اخواتکم من الرضاعه، همینطور خواهران رضایی شما. این رو اگر چنانچه فرض یک خانومی یک بچه دیگری رو شیر بدهد، شرایطی دارد که حالا یا 24 ساعت باشد یا به طوری که گوشت و سخانش چیز باشد اینها، یا 12 بار پشت سر، اون بحث جداست. ولی اگر چنانچه شیر داد، مثلا یک خانمی رو یک بچه ای را از همسایه فامیل، مثلا مادرش مریضه یا فرد رفته مسافرت، بچه را سپردن به ایشون شیر داد، خب تمام بچه های این بچهی که شیر داده به بچه های خودش محرم میشه، یعنی در حقیقت خواهر رضایی بچه های خودش میشه، یعنی در حقیقت فرزند رضایش میشه. ده. یعنی اگر پسر باشه با دختراش نمیتونن ازدواج کنن، اگر دختر باشه با بچه هاش نمیتونن، پسرهاش نمیتونن ازدواج کنن. و خب این در جامعه ما زیاد هست، مخصوصا در میان فامیلی و غیره، که فرض بفرمایید دوتا جاری در یک خونه دارن زندگی میکنن، یا فرض بفرمایید با هم صمیمی هستن، اون جاری مثلا رفته مسافرت یا کسالت داره مریضه، این بر میداره برای شما عرض کنم بچه شیر میده. درسته این دوتا با هم دیگر پسر عمو و دختر عمو هستن، ولی وقتی شیر دادن شدن برادر خواهر. یا برای شما عرض کنم دختر دایی و برای شما عرض کنم پسر عمه هستن، یا به عکس اینا میشه ازدواج کرد. ولی اگر چنانت اینا به هم دیگه شیر دادن میشن چه؟
محرم میشن.
محرم. یا نه بعضی از آقایانی که دوتا خانم دارن، این خیلی اتفاق میفته،
بر این که مثلا این خانم بر میداره بچه اون خانم شیر میده، اون خانم هم بر میداره بچه این رو شیر میده. در حقیقت همین که این خانم آمد بچه اون خانم رو که از این شوهر شیر داد، این شد چه؟ این خانمه شد دختر رضایی مرد، اونم شد دختر رضایی مرد. یعنی اگر کسی دوتا خانم داره، خانم ها به بچه های همدیگه شیر دادن، هر دو خانم شد محرم برای، یعنی ازدواج حرامه، در حقیقت دختر رضایی شوهر شد. ما در روایت داریم هم اهل سنت داره هم شیعه داریم، بر اینکه سوال میکنن از امام که اگر چنانچه فرض خانم من برداره برای شما عرض کنم یک فرد دیگری رو، مثلا بچم رو از یه خانم دیگر از شیر بده، حضرت میفرمان بر اینکه این شد خواهر دختر رضایی، شما باید از همدیگه جدا بشید. خب البته اینها آنچه که مسلم و قطعیه، شیر خوردن در دوران شیرخوارگی است، یعنی در همون دو سال اوله. بعد از این که دو سال گذشت از شیر گرفته شد و بچه غذا خور شد، دیگه شیر خوردن دیگه موجب سرایت حرمت نیست. این رو هم آقایان شیعه دارن هم اهل سنت دارن. ولی بحثی که امروز در بعضی از ماهواره ها مطرحه و این رو ملاک قرار دادن، به مقدسات شیعه دارن جسارت میکنن، به حضرت امیر جسارت میشه، به حضرت زهرا دارن جسارت میکنن، جسارت های خیلی نادرست و وقیحانه. این داستانش اینه که همونطور که حضرت علی فرموده در صحاح آقایانم آمده که برای شما عرض کنم، یکی از صحابه پیغمبر به نام خانم سهله بنت سهیل خانم ابو حذیفه، که ایشون برای شما عرض کنم یک پسرخوانده‌ای داشت به نام سالم، که حالا یا پسرخوانده بوده یا برای شما عرض کنم تبریز سالم مولا ابو حذیفه، ولی خب مشهور بند که پسرخوانده‌اش بوده. خب اینها قبلا پسرخوانده را پسر خودشون می دانستن. وقتی که حکم آمد بر این که پسرخوانده ها دیگه حکم فرزندی را ندارن، نامحرم هستن، خب این سالم هم بزرگ شده بود و وقتی می آمد مثلا با خانمش، خانم ابو حذیفه، برای شما عرض کنم رفت آمد میکرد، بگو مگو میکرد، خب تو این خانه بزرگ شده. برای ابو حذیفه خیلی براش سنگین بود که یک جوان نامحرم میاد با خانمش صحبت میکنه. از عایشه نقل میکنه که سهله آمد پیش پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله اینی عرافی وجه ابی حذیفه من دخول سالم. تا الی آخر وقتی که سالم میاد خونه میبینم که شوهرم به غیرتش بر میخوره. خلاصه برای شما عرض کنم و هو حلیفو، هم پیمان اوست، یا به قول آقایان پسرخوانده اوست. فقال النبی ارزعیه، به سهله گفت خب برو به شیرش بده، شیر بده تا محرم بشه، تا پسر واقعیت بشه. قالت کیفه ارزعه و هو رجل کبیر. یا رسول الله من چطور برم به سالم شیر بدم؟ یک مردی گنده است. فتبسم رسول الله، پیغمبر اکرم خندید و فرمود لقد علمت، یا قد علمت انه کبیر، خودم میدانم انه رجل کبیر، مرد بزرگیه. برای شما عرض کنم تا اینکه ایشون رفت و شیر داد و این قضیه دیگه حل شد. صحیح مسلم رو نقل میکنه حدیث 3490 در برنامه مکتبه اهل بیت جلد 4 صفحه 168. در روایت دیگر داره که وقتی پیغمبر گفت که برو شیر بده، فقالت انه ذو لحیه، یا رسول الله این سالم ریش پشم داره، آخه من چطوری برم شیر بدم؟ فرمود ارزعیه یذهب ما فی وجه ابی حذیفه، برو شیر بده تا خلاصه پسر رضایت بشه، تا دیگه به غیرت آقای ابو حذیفه نخوره. بعد میگه رفتم شیر دادم، والله ما عرفت فی وجه ابی حذیفه، دیگه دیدم نه دیگه این قضیه برای شما عرض کنم. این کل داستانی است که در صحیح مسلم آمده، حدیث 3494 در حقیقت اون 3490 بود، این 3494 هست. این کل داستان این قضیه هست در
صحیح مسلم که این همه سر صدا ایجاد شده، حالا چیه قضیهش؟ حالا من سوالات بعدی حضرت عالی میگیرم، بعد در پایان تحلیل خودم رو عرض میکنم.
بله آجا، حالا این حکم میشه برای آقای سالم مولا ابو حذیفه اومده. این الان یک سوالی است که به صورت هم مشخصا و تخصصی برای همین آقای سالم بوده، یا نه میتونیم این یک انتظار کنیم یک حکم عمومی رو برای این قضیه رضای کبیر؟
برای شما عرض کنم، در اینکه این حکم کلی هست پیغمبر اکرم بیان کرده یا حکم مخصوص سالم بوده، خب این آقایان که گفتن این حکم مخصوص در این شبکه تصریح دارن بر اینکه این حکم مخصوص فقط سالم بوده، این مورد استثنایی بوده. گرچه خود آقایان وهابیون هم، من الان فیلم آقای اوبیکان که از مفتیان تقریبا جزء تراز اول عربستان سعودی است صحبت کرده، میگه اینها حکم کلی است، گرچه یک مورد خاصی بوده ولی مورد نمیتواند مخصص باشه. ولی آنتی که مطرح است، بزرگان اهل سنت صراحت دارن این حکم مخصوص خانم ابو حذیفه نبوده، بلکه این حکم کلی بوده. دلیل چیه؟ بفرمایید. خود ابن حجر عسقلانی با سند صحیح نقل میکنه، اصلا ما کاری نداریم، شاید بیش از 200 تا مصدر هست ولی خب تصریح به صحت نیست. ابن حجر میگه بعد از این قضیه، فکاند عایشه تأمر و بنات اخواتها، بنات اخوتها و بنات اخواتها، ان یرزعن من احبت ان یدخل علیها و یراها و این کان کبیرن. عایشه بعد از این قضایا دستور میداد برادرزادش یا خواهرزادش رو مثلا شیر بده به اون دسته از مردانی که میخواست به عایشه وارد بشن و با عایشه صحبت کنن. مثلا عایشه دوست داره مثلا فلان صحابی تو خونش رفته آمد کنه و دوست داره ببیندش، دستور میداد مثلا به دختر برادرش، دختر خواهرش به اون شیر بده و در حقیقت این بشه عمه، برای شما عرض کنم، این جوانه. مثلا آقای زید آمده از خواهر، برای شما عرض کنم، چیز خواهرزاده یا خواهر عایشه شیر خورده، خب در حقیقت عایشه میشه خالهش، از برادرش مونده میشه عمه. به قول عمه میشه. خب و این کانه کبیرن، اگرچه اون فرد کبیر بود، چون بچه که معنا نداره بیاد پیش عایشه، عایشه بخواد حفظ کنه این رو، برای شما عرض کنم، ثم یدخل علیها، بعد از این هم که شیر میداد اینها رفت آمد داشتن. و اسناده صحیحون، این حرف ابن حجر عسقلانی، سند این روایتم کاملا صحیحه، و هو صریحون، این کاملا صریح، ابهامی هم نداره. برای شما عرض کنم، بعد میگه فایو زنبن غالبون ورا آهازا، دیگه بعد از این دیگه تشکیل کردن و شک شبهه دیگه چه معنا داره؟ عایشه رسما دستور میده به برادرزادش یا خواهرزادش مردهای جوان را شیر بده تا بیاد بر این داخل بشه. خب این اولا بر این که آقایان که میگن آقا ام المؤمنین بوده و همه محرم بوده غیره، خب اگر واقعا آقایان میگن محرم بوده ام المؤمنین، این چه معنا دارد؟ پس محرمیتی که من یک شب اینجا گفتم که امهات المؤمنین مثل خواهرزن، حکم شرعیش خواهرزن نمیشه باش ازدواج کرد، نمیشه بهش نگاه کرد، این در حقیقت همون حکم در اینجا جاریه. امهات المؤمنین محرم نیستن به مؤمنین، محرم نیستن به مسلمان ها، که مثلا عایشه بیاد اینجا ما مثلا برداریم به موی سرش بدنش نگاه کنیم. از اون طرف هم ازدواج کردن با اینها هم حرامه، در اون شبهه نیست. پس اینجا عایشه، برای شما عرض کنم، میاد به این شکلی از این روایتی که بتر شدم بیش از 200 من مصدر دیدم که آقایان این قضایا را نقل کردن، و فقط برای این که دیگه میانبر خلاصه بریم و هم صحت روایت و هم تصریح یک فقیهی و رجالی مثل ابن حجر، من دیگه به همین اکتفا میکنم.
بله آجا، همسر دیگر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یا مثلا زنان صحابه به این حکم عمل کردن یا نکردن؟
البته آنچه که ما خبر داریم همه در این قضیه برای شما عرض کنم، نه تنها عمل نکردن بلکه با عایشه کاملا مخالفت کردن. در خود صحیح مسلم آقایان مراجعه کنن حدیث 3495 که ایشون از ام سلمه نقل میکنه، میگه ابا یعنی ممانعت، امتناع کردن، ممانعت کردن، ابا کردن، سایر و ازواج نبی صلی الله علیه و سلم ان یدخلن علیهن احدا بتلک الرضاعه، سایر بتلک الرضاعه، سایر زنان پیغمبر ابا کردن از اینکه یک جوانی بیاد شیر بخوره تا مثلا به اینها رفت آمد کنه. ام سلمه، ام حبیبه، برای شما عرض کنم حفصه و دیگران هیچ کدام زیر بار این نرفتن. و قلن لعایشه، زنان پیغمبر به عایشه گفتن والله ما نرا هازا الا رخصتن ارخصها رسول الله صلی الله علیه وسلم لسالم خاصتن، ما نظرمون برند که این حکم مخصوص سالم مولا ابو حذیفه بود و ارتباط به دیگران ندارد. فما هو بداخل علینا احد بهذه الرضا اولا راینا، ما اجازه نمیدیم کسی با این طور شیر خوردن محرم بشه با ما رفت آمد کنه. خب این رو صحیح مسلم باز حدیث 3495. باز برای شما عرض کنم جالب اینجاست که این آقایان که این همه سر صدا راه انداختن، در خود صحیح مسلم حدیث 3493، یعنی همه در یک جاست، یعنی 7-8 تا روایت در یک باب صحیح مسلم آورده، باز ام سلمه میگه من به عایشه گفتم که یدخل علیک الغلام الایفی الذی ما احب ان یدخل علی، بعضی از جوانهای بزرگ با قد قواره درش وارد میشن بر تو، من دوست ندارم اینها خلاصه وارد بشن به من، یعنی شما با این بحث رضا و شیر خوردن یک سری جوانهای میان با تو رفت آمد میکنن و ما دوست نداریم. فقالت عایشه اما لک فی رسول الله اسوه، ببینید آیا تو نمیخوای کار پیغمبر را الگوی خودت قرار بدی؟ یعنی عایشه میگه این حکم مخصوص سالم مولا ابو حذیفه نیست، مال همسر پیغمبر، همسر ابو حذیفه هم نیست، این در حقیقت حکمی است برای همه مسلمان ها. این آقایانی که میگن حکم مخصوص بوده فقط برای سالم، عایشه مخالف این رو داره، میگه امالک فی رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه، قالت ان امرات ابی حذیفه قالت فلان تا الى آخره، میگه نظر عایشه این هست حکم مخصوص سالم نیست، مخصوص همسر ابو حذیفه نیست، هر کسی و هر صحابه‌ای میتونه از این کانال افرادی جوانهای بزرگ ریشدار قد بلند رو از این کانال برای خودش محرم کنه. این نظر خود عایشه است، اینم صحیح مسلم جلد 4 صفحه 169، حدیث عرض کردم 3493. خب در صحیح مسلم هم که آقایان دیگه نیاز به سند ندارند.
حاجا این چیزایی که شما میفرمایید، خب این آقا هم که وقتی داشتم پالا این کلی پخش میشد میگفت که نه ما قصدمون این است که مراد از این رضا کبیره شیر دوشیدنه تو یک ظرفی بعد بدیم مثلا به آقا بخوره. از این طرف شما این احادیث رو که از عایشه نقل میکنید، خب صراحت در اون قضیه داره، یعنی حالا رضا کبیره میگه که خودش مستقیم باید از سینه مثلا شیر بخوره که بعد این محرم بشه، و الان واقعا مفسده عجیب داره. یکی از مفتی ها بود که اخیراً توی مصر،
بله در مصر، سر صدا ایجاد کرد.
یعنی الان یه پارادوکسی شده تو این قضیه، اینا نمیدونن اینو قبول کنن یا اونو قبول کنن. من خواستم یه توضیح تو این رابطه شما بفرمایید، بعد این رضا و ارضاء رو از نظر لغتی هم چه معناس رو هم توضیح بفرمایید.
بله نکته خوبیه، یعنی سوال قشنگیه. ما اصلا به دور از این جنجال ها، حالا ما کاری نداریم، یه بحث علمی میخوام بکنیم. ما آقایان به ما بگن که اصلا رضا معناش چیه لغتا، و امهاتکم لاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضا، خود ارضا و رضا چیه؟ بله. میگیم فلان خانم ارزعت فلان بچه را، فلان بچه رزع من امرأت فلان، این ارضا و رضا یعنی برای شما عرض کنم شیر خوردن معناش چیه؟ خب بفرمایید. آقایان عمدتاً آوردن در کتاب‌های فقهی، من دو سه مورد از کتاب‌های فقهی که به استناد لغت، مثلا جناب آقای محمد ابن احمد شربینی از فقهای نامی اهل سنت، متوفای 977 هجری هم هست، هجری قمری، ایشون میگه الرضا و لغتن اسمون لمس ثدی و شرب لبنه. رضا از نظر لغت یعنی خوردن شیر از پستان زن هست و نوشیدن از سینه هست. این دیگه خیلی سریع، اسمون لمس ثدی و شرب لبنه. آقایان مراجعه کنن کتاب الاغنا فی حل الفاظ ابی شجاع جلد دوم صفحه 136 چاپ دار المعرفه بیروت. جناب آقای بکری دمیاتی متوفای 1310، باز ایشون از فقهای بنام اهل سنت، ایشون هم میگه ان الرضا لغتن اسمون لمس ثدی، از نظر لغت برای خوردن شیر از سینه زن هست. آقایان مراجعه کنن اعانت طالبین جلد 3 صفحه 329. جناب آقای زکریای انصاری باز از فقهای بزرگ اهل سنت شافعی مذهب هم هست، متوفای اگر اشتباه نکنم 936 هجریه، ایشون میگه الرضا هو به فتح را و کسرها، هم میشه رضا خواند هم میشه رضا خواند، لغتن اسمون لمس ثدی، از نظر لغت این اسم برای نوشیدن از سینه زن، نه اینکه در یک ظرفی بریدن دیگه رضا نمیگن، میگن شربه،
مثل شیرای دیگه میگن شیر پاکتی خورده.
و همچنین برایش آقایان میتونن کتاب فتح الوهاب ایشون رو جلد 2 صفحه 194 رو ببینن، و ایشون باز در جلد 2 صفحه 398 از قفال که از علمای نامی اهل سنت میگه ایشون قیده القفال و غیره بما اذا کان الرضا من الثدیه، بزرگان اهل سنت مقید کردن رضا را به خوردن از چه؟ از سینه. که اصلا میگن فلانی ارزعته، یعنی از سینه به او شیر داد، فلانی مثلا رضع او رضعت، یعنی از سینه شیر خورده. اگر چنانچه ریخته بشه به یک لیوان و غیره، دیگه به این نمیگن ارضا یا رضا، میگن شرب لبن فلانه، داده کلمه شرب استعمال میشه نه کلمه رضا. بله
خیلی ممنون حاجی. حالا لطف کنید تو این قسمت نظر فقهای اهل سنت رو
شما در با این سوالات ما را دیگه میداری دایره داره تنگ میکنه دایی محسنی بزرگ،
نظر فقها رو برامون لیست بفرمایید تا اونجایی که امکانش هست که علمای اهل سنت در باره رضای کبیر چیه.
ببینید در رابطه با خود رضای کبیر لغتن اینطوری آقایان آوردن، جناب مبارک فوری از فقهای بزرگ اهل سنت کتابی داره عون المعبود، برای شما هم در شرح سنن نبی داوود هست، ایشون در جلد ششم صفحه 46 ایشون در اونجا بعد از اون روایتی که از عایشه است که به خواهرزاده‌هاش برادرزاده‌هاش میگفت که شیر بدن تا افرادی محرم بشن به این وارد بشن، ایشون میگه والحدیثو قد استدل به من قال ان ارضاء الكبير یثبت به تحریم. به این روایت استناد کردن تمام فقهایی که میگن رضای کبیر موجب تحریم هست، موجب حرمت هست، یعنی اگر چنانچه یک مرد بزرگی هم بیاد از یک زنی شیر بخورد، این میشه بچه رضایی اون زن. بعد میگه و هو مذهب عایشه، مذهب عایشه این بوده، و مذهب عروه ابن زبیر، دیگه آقایان دیگه به قول چیز ندارن، عطا ابن ابی رباح که از فقهای نامیه، و لیث ابن سعد و ابن علیه و ابن حزم، اینها رو ایشون ردیف میکنه که اینها فتواشون این بوده. این آقایان که میگن نمیدانم، ما جامعه اهل سنت میگیم آقا حرام است و چنین، بفرماین آدرس هم که ما دادیم اون المعبود برای شما عرض کنم در جلد ششم صفحه 46 عذرم من مبارک فوری عرض کردم، عذرم عظیم آبادی، برای شما عرض کنم اون المعبود رو ببینن آقایان، برای شما عرض کنم جلد 6 صفحه 46. بعد برای شما عرض کنم جناب آقای عظیم آبادی دوباره در اون المعبود در یک صفحه بعد صفحه 47 ایشون در اونجا برای شما عرض کنم میاد میگه خب از این طرف ما میبینیم بر این که چیه، آقایان میگن یک مرد بزرگی بیاد شیر بخورد محرم میشه، از اون طرف این محرم شدن شیر خوردن یک مرد نامحرمه، نگاه کردن به بدن زن حرامه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضن من ابصارهم، خب این اصلا کاملا با این منافات داره، تا چه رسد بیاد بدنش مس کند با بدن یک زن دیگر، این موجب حرمت هست. بعد ایشون میگه ما یک وجه جمعی بعضی از آقایان آوردن درست کردن، آقا خوردن مرد بزرگ از سینه یک زن حرامه الا اینکه انسان احتیاج داشته باشه، اگر ببینید این اگر چنانچه احتیاج شد، مثلا یک مردی داره با یک خانواده رفت آمد میکنه و اگر چنانچه خب باشه داره به نامحرم نگاه میکنه، خب نامحرم نگاه کردنم حرامه دیگه، یه گناهه، برای اینکه این هر دفعه میره اونجا نگاه به نامحرم نکنه، یک دفعه بره از سینه او شیر بخوره بشه خلاصه خانزاد این آقایان، خانزاد اون خانم، بگه برای شما عرض کنم ایشون میگه قد جمع یا جمع بعضی ها بین حدیث الباب و بین هذه الاحادیث به ان الرضا یعتبر فیه الصغر، رضا در صورتی است که کودک باشه، یعنی در همون دو سال دوران شیرخوارگی باشه، الا فی ما دعت الیه الحاجه، مگر یک جایی که احتیاجه، یعنی واقعا که رضا الکبیر الذی لا یستغنی عن دخوله علی المرأه و یشق احتجابها من، مثل یک مردی هر روز رفت آمد داره توی خانه ای، به این خانم هم مشکل است که هر روز چادر سر کنه، در اینجا اگر این آقا بیاد از سینه و شیر بخوره و محرم بشه اشکالی نداره. این آقای مفتی هم که در مصر فتوا داد، این بنده خدا همین رو گفت، خب مثلا یک آقای مثلا با چند تا از خانم تو اداره دارن کار میکنن، یا برای شما عرض کنم یک آقای راننده یه خانمیه هر روز نمیبره میاره، خب این دیگه هر روز باید چند مرتبه 10 بار 30 بار 50 بار به نامحرم نگاه میکنن، هر دفعه یه گناه میکنن، خب یک دفعه بیاد دل به دریا بزنه شیر بخوره و بشه برای شما عرض کنم دختر رضایی این آقایان، و با این وضع دیگه مسئله برای همیشه حل بشه. خب اینا سر صدا ایجاد کردن، و جالب این هست که جناب آقای عظیم آبادی میگه و الیه ذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه، خود ابن تیمیه هم نظرش اینه که اگر احتیاج شد میتونه یک مرد بزرگی شیر بخوره و محرم بشه و دیگه به مشکلاتی اون خانم که هر دفعه چادر سر کنه روسری سر کنه دیگه این مسائل رو برای شما عرض کنم نباشه. بعد جالب این است که میگه وقال شوکانی و هذا هو راجح، این وجه جمع خیلی قشنگیه، ما نه آزاد بگذاریم هر کسی از راه رسید بیاد بگه من مثلا از سینه فلان خانم میخوام شیر بخورم بشم بچه رضایی، و از اون طرفم در این حکم را که پیغمبر باز کرده ما ببندیم، بگیم آقا اگر ضرورت اقتضا کرد احتیاج داشت و مشکلاتی داشت، این گناه میکنه اون خانم به مشکل میفته مشقت داره براش، در اینجا هیچ اشکالی نداره، و اونجایی که نبود برای شما عرض کنم. بعد میگه و هاذهی طریقتون متوسطتون، خلاصه این روش خیلی معتدلی هست که چیست. بعد جالب اینی که شاید این آقایان بگن که آقا امثال ابن تیمیه و غیره و یا ابن حزم اینها گفتن شیر بخوره و نگفته شیر از سینه بخوره، که بفرمایید آقای ابن حجر عسقلانی به صراحت داره میگه برای شما اکرام، ایشون خودش نظرش اینه که فقط در دوران شیرخوارگی اگر کسی از سینه خانمی شیر بخورد مثل بچه رضایی او میشه، ولی بزرگ شد دیگه حرمت اینجا سرایت نمیکنه. بعد میگه و خالف فی ذلک، در این عقیده‌ای که ما گفتیم تعدادی از فقهای اهل سنت با ما مخالف هستند و اهل ظاهر، و اهل ظاهر هم که ابن حزم و اینها هستند، فقالوا ان الرضاعه المحرمه، اون رضا و شیر خوردنی که برای شما عرض کنم تحریم یعنی المحرمه با اسمش حرمت بیاره و این بچه اون بشه، انما تکون به التقام ثدی و مس لبن من، از این واضح تر میگه در صورتی اگر یک مرد بزرگی میتونه محرم یک خانمی بشه شیر بخوره که این به التقام ثدی لبهاش رو از سینه خانم به چسبانه و مس لبن من و بمکد شیر را از سینه اون خانم. بعد برای شما عرض کنم ایشون میگه و اما ابن حزم فاستدل، خیلی جالبه این آقا، این حرامش نمیدونم یک مرد اجنبی بیاد برای شما عرض کنم بقول لبهاش رو چیز کنه از سینه یک زن نامحرم، این در حقیقت تماس دوتا نامحرم دوتا اجنبی، بفرمایید. این دیگه ابن حجر داره میگه و اما ابن حزم فاستدل به قصه سالم، از همین قصه سالم که در صحیح مسلم آمده استدلال کرده علی جواز مس اجنبی ثدی الاجنبیه و التقام ثدیها. میگه این روایت سالم که پیغمبر گفته که سالم بره برای شما عرض کنم از خانم ابو حذیفه شیر بخوره، این دلالت میکند بر اینکه در این طور موارد در رضای کبیر حرمت نیست. یعنی اگر چنانچه یک مرد اجنبی بیاد بدنش لبش تماس بگیرد با بدن یک زن اجنبی هیچ اشکالی نداره. این عبارتش خیلی روشن و واضحه. فاستدل کی؟ آقای ابن حزم به قصه سالم، به این داستان سالم مولا ابو حذیفه، علی جواز مثل اجنبی، یک مرد اجنبی بدنش لبهاش تماس بگیرد ثدی الاجنبیه با سینه یک زن اجنبی و التقام ثدیها لب و با سینه با هم، اذا اراد ان یرتز امینها مطلقا، اگر میخواد واقعا حرمت تسری کنه. آقایان مراجعه کنند، بفرمان ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد نهم صفحه 127. آقایان اگرم لازم باشه ما این صفحه رو بدیم به آنتن، من دیگه گمان نمی کنم نیازی باشه. و همچنین خود آقای ابن حزم اندلوسی خودش کتابی داره به نام المحلا، در دسترس همه است، رو سایت های متعدد هم گذاشتن کتاب المحلا را. اصلا ایشون میگه ولا یسما ارضاء الا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع، اصلا رضا و ارضا صورت نمیگیرد مگر آنکه مستقیم خانم سینه خودش رو در دهان
بچه بذاره،
بچه یا اون طرف دیگر بگذاره. برای شما عرض کنم بس میگه انما الرضاء بالمس من الثدی، رضا در صورتی است که شیر خوردن از سینه باشه. و هازا نص قول لیث، این قول لیث ابن سعید از فقهای ما هست، و هازا قولنا، قول ما ابن حزمم اینه، و هو قول ابی سلیمان و اصحابنا، همه اصحاب ما فقهای ما معتقد به این هستن. آقایان مراجعه کنن کتاب المحلای ابن حزم جلد 10 صفحه 7. بعد ایشون برای شما عرض کنم بعض روایاتی رو هم میاره برای شما عرض کنم از خود سفیان ثوری که از فقهای بنام اهل سنت جزء امیرالمؤمنین های آقایان هست، که ایشون میگه کسی آمد از ابی عطیه وادی سوال کرد ان رجلا مس من ثدی امرأته، یک مردی خلاصه از سینه خانمش شیر خورد. اینم یه مداری آقایان دقت کنن، یک مردی آمد از سینه همسر خودش خانم خودش شیر خورد، فدخل اللبن فی حلقه، این شیر در گلوی مرد ریخته شد. فسأل ابو موسی الاشعری، پیش ابو موسی اشعری صحابی پیغمبر آمدن، فقال له ابو موسی حرمت علیک امرأتک، خانم تو به تو دیگه محرم شد، شما با خانمتون شدید خلاصه با همدیگر آقازاده و مامی خانم، اون شد مادر شما، شما شد آقازاده ایشون و ازدواج یک فرد با مادرش هم شرعاً حرامه. محلای ابن حزم آقایان ببینن جلد دهم صفحه 18. خب این قضایا کاملا برای شما عرض کنم چیه حضرات آوردن و بدون اینکه کوچکترین برای شما عرض کنم چیزی باشه، این مسائل دیگه به این شکل آمده دیگه. حالا ما این مطالب رو برای شما عرض کنم اعلام میکنیم، اگر چنانچه واقعا کار نادرسته خب به ما چه، آقایان چرا گفتن، اگر واقعا درسته برای شما عرض کنم دیگه به قول گناه ما نیست، این برای شما عرض کنم حرفیست که آقایان آوردن. ولی این آقای کارشناس در آخرش یک آیه ای را خواند، گفت این که شیعیان دارن این رو علم کرده ان و دارن چیز میکنن، اینها از مصادیق آیه 7 سوره آل عمران هستن که این آیه را هم خواندن. حالا من نمیدونم اگر اتاق فرمان قسمت تقریبا اون 30 ثانیه آخر این کلیپ رو اگر دوباره پخش بکنن، من در اینجا یک سوالی دارم و همچنین اگر بتونن کلیپ 2078 رو هم پخش کنن، من یه چند تا سوال از این آقایان دارم. بله همین کلیپی که پخش شد قسمت آخرش رو یه مقدار بیارن جلو، اون تقریبا 20 ثانیه 30 ثانیه آخرش رو اگر مطرح کنن که آقای خدمتی افاضه می‌فرمایند.
ایشون که مورد ارضای صغیر و اینها کبیر میگویند، بنده همین آیه‌ای که خواهرمون خادمی بهش استدلال کردن، آیه سوره 7 مائده آل عمران، دقیقاً روی اینها تطبیق میکند. و اما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه
انما الخمر والميسر والانصاب والاذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
ترحمون
لعلكم تفلحون تكون تفلحون باشه
نعم ترحمونه.
خب آقایان کتاب رو مراجعه کنن. من اگر این آقا میگه که آقایان شیعه ها که به ما خورده میگیرن از مصادیق آیه 7 سوره آل عمران هستن، میگه برای شما عرض کنم و اما الذین فی قلوبهم مرض فیتبعون ما تشابه. اگر دوستان تصویر لپتاپ من رو بدن به آنتن ممنون میشم. خب بفرمایید، این آقا میگه و اما الذین، اولا اینجا فاما الذین هست و اما نیست، فی قلوبهم زیغون هست نه فی قلوبهم مرض. اگر این آقا بیارد یک آیه پیدا کند در قرآن که نوشته و اما الذین فی قلوبهم مرض فیتبعون ما تشابه من، بنده حاضرم به جای 40 میلیون 400 میلیون جایزه بدم به این آقایان. یک آیه بیارن برای ما در قرآن که بگه و اما الذین فی قلوبهم مرض فیتبعون ما تشابه، بیارن به ما نشان بدن. خیلی با صراحت داره آیه میخونه و اما، حالا و اما فهمش چیز نداریم، و اما الذین فی قلوبهم مرض، نه تطبیقم به شیعه میکنه، میگه شیعه ها چون قلبشون مریض هست فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه. خب آقا بفرماید که این آیه را از کجا آورده، کدام ملکی نازل شده بر جناب آقای خدمتی عزیز که اونجا آمده افاضه فرموده به ایشون که و اما الذین فی قلوبهم مرض، این آیه در قرآن ما پیدا کنن. یا آیه خمر میخانه، میگه برای شما عرض کنم لعلکم ترحمون یا لعلکم تفلحون، میگه آقا لعلکم ترحمون هست، دوبار سه بارم تاکید میکنه. اگر چنانچه در قرآن همچه آیهی بود انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسٌ من عمل شیطان لعلکم ترحمون، اگر لعلکم ترحمونم پیدا کردن، ما بازی 400 میلیون تومنم با توکل بر خدا با کمک از بینندگان عزیز بیان آقایان جایزه میدیم. آقایان که ما را متهم میکنن ما شیعه قرآن بلد نیستیم، مثلا قرآن نمیخوانیم ما، ولی این آقایان که هر روز قرآن رو دستشون میگیرن، با این قرآن با ما صحبت کنید، ما به این قرآن دعوت میکنیم، ما اهل قرآن هستیم، نمیدونم شیعه ها اهل قرآن نیستن، حتی اگر مراجع ما یک جا یک واو جلو عقب میکنن به بوق کرنا میگذرن، بفرماید این دوتا مورد. میگه لعلکم ترحمون در آیه خمر، اینجا هم میگه اما الذین فی قلوبهم مرض فیتبعون ما تشاء، این قلوبهم مرض رو به ما نشان بدن در کجای قرآن هست. آیا جبرائیل اینطور نازل کرده یا نه؟ جبرائیل های زمان به این آقای بزرگوار اینطوری نازل کرده. اگر دو تا این آیه را که ایشون خواندن در اونجا ترحمون فی قلوبهم مرض، ما حاضریم اعلام کنیم از بینندگان از آقا ما 800 میلیون جایزه گذاشتیم برای این دو تا آیه از قرآن پیدا کنن برای ما و اینها بیان نشان بدن به ما. بله من دیگه اگر سوال دیگری هست در خدمت شما.
اجازه بدید استراحت مختصری بشه و برگردیم خدمت بینندگان عزیز.
بی تو تنها و غریبم، ای امیدم ای حبیبم، بی تو تنها و غریبم، ای امیدم ای حبیبم، ای مولای محجبینم، کی روی تو را ببینم. اصل وجود من بی تو رو بود، من بود و نبود، من یا علی مدد حیدر، 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 یا علی مدد حیدر،
یا علی ای مقتدای آسمان، ای امام آسمانی جهان، یا علی ای مقتدای آسمان، ای امام آسمانی جهان، عالمی قربان نامت یا علی، تو امام و من غلامت یا علی، عالمی قربان نامت یا علی، تو امام و من غلامت یا علی، یا علی ای برترین نام خدا، ای فروغ بی نظیر و جاودان، یا علی ای مظهر حی مبین، عالم هستی ز تو دارد نشان،
یا علی مدد حیدر، یا علی مدد حیدر، از امر خدای امجد حیدر شد وصی احمد، از امر خدای امجد حیدر شد وصی احمد، از تاج ولایت او تا بد نور حی سرمد، حب تو مذهب نام تو بر لب، یار پیمبر یار پیمبر، یا علی مدد حیدر، یا علی مدد حیدر، یا علی مدد حیدر، یا علی مدد حیدر،
کی وسیع نبی آن که کنار نبی نغمه وحیش بگو در دل قاره هر آن کیست وسیع نبی آن که کنار نبی نغمه وحیش بگو در دل قاره هر آن کیست وسیع نبی.
خیلی ممنون هستیم مجدداً، عید شما رو تبریک عرض میکنیم. اسعد الله ایامکم، ان شاء الله طاعت شما قبول بشه، یک ماه عبادت و بندگی خداوند. بحث ما بحث رضای کبیر بود در خدمت استاد عزیز حضرت آیت الله حسین قزوینی و مباحثی که حالا تو این کلیپ پخش شد و آقا نقد و بررسی کردن. بحث سالم مولا ابی حذیفه بود آقا، که یک بحث حدیث مخصوصی بود که آقایون اهل سنت آورده بودن. من می‌خواستم این روایت رو حالا از جهت سندی هم یه بحثی بخواد بشه، که این آقا رو بودن گفتن که از طبقات ابن سعد هست که همسر ابو حذیفه شیر رو در ظرفی می‌دوشید و در چند روز به سالم می‌داد بخوره که تا محرم بشه. در این رابطه توضیح بدید. حتی یه سوال دیگه هم داشتم آقا، می‌خواستم ببینم شیعه نظرش درباره این روایت چیه، اصلا این روایت رو قبول داره نداره، این چجوری این قضیه.
قبل از اینکه این دو تا سوال حضرت رو جواب بدم، این که ما این کلیپی که پخش کردیم این آیات رو غلط می‌خوانن، این رو اعلام کنیم بر اینکه خب این طبیعی کاره، چه یک مرجع، چه یک عالم، چه شیعه، چه سنی، مثلا اون افرادی هم که استعداد قوی دارن غالبا اشتباهاتشون هم خیلی بیشتر میشه. اگر چنانچه یک مرجعی از شیعه یک آیه رو جابجا بخواند، اشتباه بخواند، یا اگر یک عالم شیعه یک آیه رو اشتباه بخوانند، آقایان خلاصه به بوق کرنا میزنن. ما خواستیم این رو بگیم که آقا این طبیعی کاره، یعنی کسی که بخواد از حافظش حالا یک دفعه میاد یک حکمی رو خلاف بیان میکنه، این نه، ولی یک حدیثی رو جا به جا میشه، یک کلمه جا به جا میشه، یا یک آیه ای رو جا به جا میشه، آقا تصور میکنه که لعلکم ترحمون هست، ما این رو عیب نمیدانیم. یا آقا در اینجا میگه الذین فی قلوبهم مرض، خب این رو ما عیب نمیدانیم، طبیعی کاره. ولی میخوام به اینا بفهمانیم که برای شما عرض کنم، شما وقتی به قول خاشاک را در چشم دیگران میبینید ولی میخ بزرگ یا جوالدوز را در چشم خودتون نمیبینید، دیگه یه مقدار این کارهاتون کار اشتباهیه. حتی ما یک روز مال 6-7 سال قبل بود، یکی از آقایان مراجع بزرگوارم تشریف آورده بودن منزل ما، داشتیم برنامه شبکه المستقله رو نگاه میکردیم و تعدادی از اساتید دانشگاه از ریاض اینا آمده بودن، که این بزرگوار وقتی چیز کردیم دیدیم که در یک جلسه شاید 10-12 تا روایت و آیه غلط خواندن، فاعل رو منصوب خواندن، مفعول را مرفوع خواندن. حاجی سبحانی برگشت گفت که فلانی اگر ماها اینطور ورداریم بخونیم به موقع شرنا میزنن، با اینکه اینها عرب هم هستن، اگر ما فعل و فاعل اینها جا به جا بشه، حالا ما زبان مادریمون این نبوده، ما تو حوزه یاد گرفتیم این مسائل رو، ولی اینها که دیگه زبان مادرشون اینطور دارن غلط میخوانن، دیگه کسی به اینها اعتراض نمیکنه. همین آقای ارمول بارها بوده روایت رو خوانده، فعل و فاعل اینا رو به هم ریخته. اینها البته عرض کردم از نظر من طبیعی کاره، چه اون باشه چه این باشه، ولی اگر بنا باشد اینها بزرگ نمایی بشه،
اینم هست
ما خواستیم بگیم که شما دیگه بعد از این
دب ما نیست.
بله این دب ما
این
نیست،
بله. معلومه چیزی دستشون نیست.
بله شما بیاد اشکال علمی بکنید، بگید بله فلانی آمد این مسئله رو بررسی کرد، فلان روایت به این دلیل به این دلیل معتبر نیست، یا دلالت روایت بر این مطلوب صحیح نیست. خب این خیلی کار عاقلانه ایه. واسه ما خودمون در حوزه هامون هم اونام همینطوری یک عبارتی رو از شیخ طوسی نقل میکنیم، نقد میکنیم از علامه هلی، صاحب جواهر و غیره، اصلا بالندگی مباحث علمی بر نقل و نقد و مناقشه و بررسیه،
همینجوری.
ولی نه اینکه برای شما عرض کنم بزرگ نمایی کردن و توهین کردن و مسخره کردن. اما سوال دوم حضرت عالی که نظر شیعه چیه؟ ما عقیدمون این است که هم قضایایی که از سالم نقل میکنن به پیغمبر نسبت میدهن، ما معتقدیم این دروغه، نه پیغمبر اکرم همچه دستوری داده و همچه واقعی هم صورت نگرفته و حتی قضیه عایشه هم ما معتقدیم مقام همسران پیغمبر اجل از این هست که بیاره اصلا بخواد یه چهار تا نامحرم بیاد خونش بره بخواد اونها رو نگاه کنه و آزاد باشه بیش اونها. اصلا من به نظرم توهین به همسر پیغمبره که همسر پیغمبر میخواد چهار تا جوان بیان برن، نامحرم بیان برن اونجا مثلا بدون چادر و بدون روسری بنشینه. اینها رو ما توهین به همسر پیغمبر میدانیم. اینا ساخته پرداخته چهار تا امثال که ابو الاحبارها و نمیدونم امثال اینها هستن که آمدن با این وضع میخوان براشم چهره نبی مکرم یا چهره زنان پیغمبر و امثال این رو مخدوش کنن. این آقایان که میگن آقا نمیدونم شیعه چنین چنان هست، نه، عقیده شیعه نسبت به اینطور روایات شاید 30% 40% روایات صحیحینشون از این بابه و انشاءالله یک روزی برسد که بزرگان اهل سنت مخصوصا دانشگاه الازهر بیاد صحیح بخاری و مسلم رو منقح کنن، همونطوری که برادر جناب آقای حسن البنا بنیانگذار براسم اخوان المسلمین چند دقیقه قبل گفت من یک صحیح بخاری برداشتم تنظیم کردم. شون آنچه که من ذهنم هست نوشته بود که نزدیک 60-70% از روایات رو تشخیص دادم اینها ضعیف نادرسته، اینها رو من ریختم دور و برای شما. بله 60% 60% بله دیگه حالا هر چیه، حالا من کاری ندارم، شاید ایشونم یه مداری زیاده روی کرده باشه، همونطور که یکی از علمای افغانستان آمده مثلا بهار رو آمده گیتی کرده، سرش انداخته، تهش انداخته، وسطش انداخته، یک آش شلوغلمی درست کرده که به درد خودش و مادر خودش میخوره و فقهای ما همه مخالفت کردن با این کار، گفتن این کار ایشون خیلی زشته، بلون که از علمای شیعه هم باشه ما کار ایشون رو کاملا محکوم میکنیم و خلافه و در حوزه هم این کتاب ایشون به هیچ وجه خرید ندارد و بازار نیست برای این آقا، فرقی نمی کند. اونا هم بیان یک دفعه بیاد مثلا یا صحیح بخاری مثلا 70-80% روایتش بریزن دور، خب این هم شاید جامعه اهل سنت نپسندن. اما در رابطه با این روایتی که این برادرمون خواندن از طبقات ابن سعد خواندن، بر اینکه ایشون روایتی رو آورد که همین سهله همسر آقای ام سلمه ابو حذیفه آمد شیر را میریخت در داخل برای شما عرض کنم ظرفی لیوانی چیزی میخورد، چهار روز پنج روز آمد خورد و محرم شد. خب این آقا وقتی میخواد شیعه استدلال به یک روایت کنه، آقا سند، آقا سند، آقا سند، ولی خودشون که میخوان استدلال کنن، نه از سند منت هیچ خبری نیست. خب اگر دوستان ما
تا سند رو اعلام میکنید، من از همکارم خواهش میکنم زیرنویس کنید شما تلفن های ما رو، نه. که ما بعد از این پاسخ حاج آقا شالله تو بخش اول صحبت حاج آقا ما تلفن هایی رو داشته باشیم و صدگر بینندگان عزیزمون رو بگیریم. بعد از اون انشالله در بخش پایینی هم دوباره صدای عزیزان رو خواهیم شنید. بله آقا بفرمایید.
بله برای شما عرض کنم این رو اگر دوستان یک لحظه چیز رو به من آنتن بدن، مانیتور من رو، لپتاپ من، بله بفرمایید. این دیگه از جامع الکبیر من آوردم، بله. که همینطور که ایشون هم آوردن طبقات کبری آقای ابن سعد متوفای 203 هجری، سندش هم اینه: اخبرنا محمد ابن عمر، محمد ابن عمر واقدی، حدثنا محمد ابن عبدالله برادرزاده زهری از پدرشون قال آقای برای شما خانم ابو حذیفه سهله کان یحلب فی معصت مسعت او اناء قدر رزعت فیشربه سالم کل یوم خمسه ایام. این سهله خانم آقای ابو حذیفه شیر را در یک ظرفی و در یک به قول آقایان لیوانی میریخت برای شما عرض کنم و سالم هم میومد، پنج روز پشت سر هم میخوردن. خب ممنون از اتاق فرمان. آقایان بزرگواری کنن، راوی قضیه واقدیه. خب آقایان کاملا نسبت به واقدی برای شما عرض کنم واضح و روشن هست که نظر آقایان اهل سنت نسبت به خود واقدی چیه. ما یک روایتی از واقدی نقل میکنیم، آقایان داد و بیداد و فریاد آقا واقعی چنین هست. آقای احمد ابن حنبل میگه هو کذابون، آقای واقدی آدم کذابیه، یقلب الاحادیث، احادیث رو جابجا میکنه. و یلقی حدیث ابن اخی از زهری علی معمر، همینطور روایت هم اینجا بود، روایت از برادرزاده زهری آورده، میگه روایات برادرزاده زهری را به معمر و جابجا میکنه. و ابن معین گفته ثقه نیست. برای شما مثلا بخاری گفته متروکون و نسائی گفته یزع الحدیث، این حدیث را جعل میکرده. دارقطنی گفته فیه ضعفون. برای شما عرض کنم ابن مدینی گفته که یزع الحدیث، کارش جعل حدیث بوده. آقایان مراجعه کنن میزان الاعتدال آقای ذهبی که از کتابهای رجالی معتبر اهل سنت، ترجمه آقای واقدی جلد 3 صفحه 663. این آقا که میگه بله ایشون گفت که میره، حداقل سندش هم بررسی کنه. شما هیچ قضیه‌ای که آمده خلاف لغت، خلاف فتاوای فقها هست، به یک روایت جعلی و نادرست. و اضافه راوی بعدی خود محمد ابن عبدالله هست، برادرزاده آقای زهریه. شما بفرمایید از آقای ابن معین نقل میکنه ذهبی که گفته ضعیفون، ابو حاتم برگشته گفته لیس بالقوی، نمیدونم امثال اینها. باز میزان الاعتدال را آقایان بیارن جلد 3 صفحه 592. حالا اگر بعضی هم تضعیفم کرده، توثیقم کرده باشن، آقایان یه قانونی دارن در صورت تعارض توثیق و تضعیف، میگن تضعیف مقدم هست، جارح مقدم هست، لان الجارح یتل و علا امر لم یتل علیها الموثق. خب این دیگه برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشن. آقایان لسان المیزان آقای ابن حجر رو ببینن جلد 7 صفحه 364. پس این آقایان که استناد میکنن به این روایت طبقات ابن سعد، این کلن از آقای واقعی هست که میگن کذابون جعالون یزع الحدیث و امثال این. حداقل این آقا که داشت اینه میگفت آقا چین، بعد شروع میکنه علیه شیعه سر صدا کردن و نمیدونم اینها نباید گفته بشه چون مردم آگاه میشن، نمیدونم نسبت به زنان پیغمبر بدبین نمیشن. خب شما وقتی یک حدیث جعلی میخواد بیارید یک مسئله رو چیز کنید، قطعا من گمان نمی کنم حتی اون جوان وهابی هم این رو از شما بپذیرد.
حالا آجا اگه اجازه بفرمایید آجا، بخش صحبت های حضرت عالی رو ما مقداری قطع بکنیم و تلفن های بینندگان عزیزمون رو بشنویم و بعد از این انشاءالله من چند تا سوال دیگه مونده که حالا باید بحث تکمیل بشه. بعد از تلفن‌ها انشاءالله اگه فرصت باشه من ادامه سوالا رو از حضرت عالی خواهم
در خدمت شما هست.
اگر دوستان عزیزم ارتباط برقراره. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، ببخشید صدا بس شد؟
بله بله بله. علیکم السلام.
بله سلام علیکم
و رحمت الله.
خواستم خدمت شما و کارشناس محترم سلام عرض کنم، عید تبریک بگم.
ما خدمت شما تبریک عرض
می‌کنم. شبکه شما رو تقریبا این ماه رمضان هست باش آشنا شدیم و مرتب برنامه‌ها رو پیگیری می‌کنیم. خیلی خیلی جالب بود و بسیار استفاده
کرد. خدا به شما
تقدیر. این بحث چون بحثتون خیلی تنگه، من مختصر اون نکاتی که تو ذهنم بود ارائه کنم خدمتتون.
بله.
اول از همه ما واقعا این مباحث کارشناسی که دعوت کردن آقای قزوینی خیلی خیلی استفاده می‌کنیم و تحسین می‌کنیم این تسلط ایشون رو به کتب مختلف، روایات مختلف. اینقدر واقعا من فکر کنم ایشون اصلا خدا در ذهنشون چندین کامپیوتر گذاشته، هزار ماشاءالله با این تحلیل و تسلطی که دارن انشاءالله خدا برکت بیش از پیش به اینا بده. تذکری که داشتم یکی در مورد همین بحث رضا کبیر بود، اولا خیلی بحث جالبی هست، اما میخواستم خدمتتون بگم چون خیلی بیننده و از وسط برنامه اینا میبینن، جناب شما از ابتدا خیلی واضح‌تر موضوع مکتب اهل بیت رو مشخص میکردین که اینجور چیزی مورد قبول ما نیست، چون مثلا بعضی افراد ممکنه عامی‌تر باشن این چیزا رو متوجه نشن.
واقعا این سوال هم به ذهن من رسید، من عرض کردم به خاطر همین قضیه بود.
بله اصلا میگم اما جا داشتیم در ترازهای مختلف برنامه بیشتر تاکید بشه. نکته دوم میخواستم در کنار این موضوع، این بحث رضا کبیر که بحث خیلی روشن کننده ای بود و دست شما و مخصوصا خدای قزوینی در نکنه، یه بحث دیگه هم، من الان در انگلستان هستم. اینجا خیلی من دوستان زیادی از اهل برادر اهل تسنن دارم، با وهابی‌ها هم حتی بعضی موقع با چی میگن بحثای چیزایی داریم. یه بحث دیگه ای که من متوجه شدم اخیراً تو بین فردیان افتاده و اینم جا داره که کارشناسای ما بیشتر تحقیق کنن، بحث غذای حلال هست که مشابه همین بحث غذای کبیر چیزای خنده‌داری ما میشنویم الان تو بین بعضی افراد که مثلا گوشت ذبح شده غیر مسلمانان رو یه بسم الله بگو بخور به حلاله، مثلا افرادی که فعال اینم میگن فتاوایی رو نقد میکنن. اینم من می‌خواستم اینکه خاطر تو جلسه بعدیتون این مباحث هم بحث بشه، خیلی ارزشمنده و من ببخشیدم تو اون تو ساعت من نمیخوام وقتتون گرفتش. آخرین نکته هم که من میخواستم بگم و خیلی خیلی مهم بود اینه که به شدت شبکه‌های زبان انگلیسی احتیاج هست و من بسیار متاسفم برای حوزه ما و کارشناسان ما که اصلا فعال نیستن توی این حوزه. الان این شبکه ولایت شما خدا خیرتون بده و من از شما تشکر میکنیم، اما واقعا باید شما با 10 تا شبکه میبودید، 20 تا شبکه میبودید و مهمتر از همه به زبان انگلیسی میبودید. الان واقعا آجای قزوینی اگه کسی ماننده ایشون ما به زبان انگلیسی داشتیم چقدر میشد استفاده کرد. اینم من وظیفه خودم دونستم که انشالله دوستان ولایت هر چه سریعتر شبکه انگلیسی ولایت هم راه بندازن. برای ما خیلی تشکر میکنیم توی قربت میبینیم این همه هجوم شبهات این چیزا لذت بخش هست. صحبت های آجای قزوینی انشالله خدا خستگی ایشون رو بدر کنه، چون واقعا من خودم با بعضی رو بحث میکنیم آدم به شدت خسته میشه.
درود بر شما، ممنونیم از شما عزیزی که ارزین رسان تماس کردیم.
ما از شما و دیگر عزیزانمون در اروپا التماس دعا داریم. ما بعضی وقت شوخی میکنم میگم خدات ملائکه رحمت اونجا سرشون خلوته، چون گناه زیاد میشه ملائکه به قول گناه مشغول نوشتن، ولی کارهای خوب بلد. کمه ملائکه رحمت سرشون خلوته، ما را دعا کنید. حالا از این عزیزمونم ما التماس دعا داریم.
الو
الو سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
سلام بخیر جناب آقای مصطفی.
ممنونم.
عرض سلام ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر قزوینی.
بله سلام بشید.
یه سوال داشتم محضرتون جناب آقای دکتر قزوینی. سوال اول، یک روایتی هست در اصول کافی جلد 1 صفحه 449 باب مولد نبی و وفاته. این روایت رو شبکه وهابی وصال و کلمه خیلی روش معروف کردن. روایت اینه: لما ولد النبی مکس ایاما لیس له لبن.
بله.
فالقاه ابو طالب.
بله متوجه شدم تا آخرش.
بله 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 داریم.
بله بسیار خوب.
بله سوال داریم.
سوال دومم، بازم یک کلیپی ساخته بودن از سخنان جناب عالی درباره تفسیر قومی که علی الظاهر از قول شما که به نقل از مرحوم آیت الله خویی مطرح کردید که تمام روایت های این تفسیر به اصطلاح صحیح هست، در حالی که به اصطلاح گفته شده که در این تفسیر روایت های مبنی بر تحریف قرآن وجود داره. میخواستم نظر جناب عالی رو در این باره بپرسم. سوال آخرم که برای بار چندم هست که میپرسم، علی الظاهر فرصت نشده جواب بدی، این عبارت ادعی ابن ادعی که امام حسین از سید شهدا اینو خطاب به ابن زیاد مطرح کردن.
بله بله یه عبارت سوال کرده بودی.
بله فرصت نشد جناب عالی، حالا نمیدونم
این رو بحث تاریخیه، این رو دیگه باید از دوستان
اینه که این یک فحشه، یک مثلا اگر این واقعا یک عبارت بدیه آیا از امام مثلا میتراد این گفته بشه؟
خود پیغمبر اکرم هم در کتابهای آقایان آمده، در صحاحشون آمده
و افراد
برای شمرد کنم میگه من بگم بابات کیه، گفت بابا مثلا حسن، گفت حسن بابات نیست، بابات فلانی بوده، یا نسبت به معاویه می نویسن وقتی که به دنیا آمد 4 نفر دعوا می کردن، این گفت بچه من، اون گفت بچه منه، تا اینکه هندی ما داری ابو سفیان این داره خوش قیافه بود خوشتی بود، گفت این برای شما عرض کنم پدر معاویه، این دیگه خود آقای زمخشری به صراحت آورده. این تعابیر برادر بزرگوار من عذر می خوام، اگر کسی یک فردی مثلا زنازاده هست، اگر کسی بیاد بگه این زنازاده هست، این برای شما عرض کنم بی احترامی نیست و حرمت هم نداره، مخصوصا که یک فردی که واقعا زنازاده است و داره در جامعه فساد میکنه و جزء مفسدین فل ارضه، جزء محاربینه. امام وقتی میاد پرونده به قول نامیمونش رو مطرح میکنه، میخواد از تأثیر گذاریش در جامعه، اینکه تعدادی فریب او را خوردن به نام اسلام آمدن زیر پرچم او. خب شما ببینید این آقایان عمر اسد به دستور ابن زیاد روز عاشورا وقتی میخواد دستور حمله صادر کنه میگه ارکبو یا خیل الله، ای سپاهیان خدا. سوار بشید در بهش حوری ها منتظر شما هستن. خب ببینید اینها آمدن اسلام رو وارونه دارن جلوه میدن. یا از آقا امام سجاد سلام الله علیه، من روایت رو ندیدم، از استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله شهابادی خدا به آبروی حضرت زهرا ان شاء الله شفای عاجل به این بزرگوار عطا کنه، ایشون چندین بار از لبهاشون شنیدم که از آقا امام سجاد سوال کردن در عاشورا آخرین لحظه، با اینکه امام حسین از اسب افتاده رمق نداره توان مبارزه نیست، جمعیت جمع شدن، یکی با شمشیر یکی با نیزه، حتی اونایی که شمشیر نیزه دارن با کلوخ و سنگ به جنازه بیرمق امام حسین حمله میکنن. خب این فلسفش چیه؟ خب طرف به طرف مقابل حمله میکنه از کار بیندازه. حضرت پاسخ داد کلهم یتقربون بذلک الی الله، اینا همشون با این حمله بر بدن بیرمق امام حسین چی بود؟ به خدا میخواستن تقرب کنن. آقا امام حسین میاد بگه آقا اینهایی که به نام دین دارن شما را فریب دادن، این پروندش اینه، این پروندش اینه، اون پروندش اینه. یا خود حضرت امیر سلام الله علیه نسبت به اشعث ابن قیس، خب من روایتش رو برای دوستان خواندم، من که حضرت صراحتن به او جلوی دیگران حمله میکنه، عبارت خیلی تند بیان میکنه. خب اینهایی که مفسدین در ارزن دیگران رو دارن،
یک زن دیگه هم اومد حضرت هم تعبیر تندی بهشون بود.
بله ولذا اینطور موارد این هیچ مشکلی نداره و این تعبیر است که در زبان پیغمبرم بوده، از زبان امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم بوده و روایاتی هم شیعه داره هم سنی داره. اما این که فرمودن در رابطه با تفسیر قمی، بنده نگفتم آقای خویی میفرماد تمام روایاتش صحیحه، ایشون میگه راویانی که در تفسیر قمی در کامل الزیارات ابن قولوی است، اینها همه ثقه هستند، ولی ثقه آدم ثقه دروغ نمیگوید، آیا اشتباه هم نمی کنه؟ البته این فرمایش آقای خویی رو بنده قبول ندارم، بندم حدود 20 سال تو حوزه رجال تدریس کردم و در این زمینه هم صاحب نظر هستیم ما، و فرمایش آقای خویی رو در همین کتاب المدخل الی علم الرجال و در کتاب درسی حوزه است بنده اونجا از نظر علمی رد کردم، ولی نظر مبارکشون اینه. ولی این دلیل بر این است که روایات تفسیر قمی همه باید صحیح باشد. ایشون میگه راویانش همه ثقه هستن، در ما در اونجا ما مناقشه کردیم که بعضی از افرادی رو تفسیر قمی راویانی دارد که جزء ملعونین بر لسان پیغمبر و آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بودن.
بله اون سال اول آجا که بله سوالات
بله سوالات بلکه ما مفصل چیز میکنیم چشم.
بله الو
سلام
شب شما بخیر.
شما بخیر، عید شدم خدمت شما تبریک عرض
میکنم. ما عید شما رو تبریک عرض میکنیم
انشالله که ساعت عبارتون هم مقبول درگاه هم قرار بگیره انشالله.
ممنونیم همچنین.
از خدمت شما این سوال یا خدمت آجا داشتم.
بله
از خدمت شما که توی شبکه کلم آقای هاشم عرابیه مسابقه ای گذاشتن.
بله
بعد میگن که هر کس از کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب یه مسئله خلاف قرآن پیدا کنه ما بهش فرمنتون جایزه میدیم.
عجب.
آره این بخواستم از حاجه آقای سوال بکنم، اگه اطلاع ما که اطلاع نداریم حاجه آقای ما بگیم در ما فرمنتون از
چقدر میدن؟
40 میلیون تومان.
به به
حالا اگه اینجا چیزی هست ما 40 میلیون تومان بگیریم ازش.
باشه
به شما در نکن لطف کرد.
پس حاجه آقا همین الان 40 میلیون تومان رو میگیره.
بینندگانمون زنگ بزنن بگیرن آقا نوچ جانشون، بعد اونا دروغ میگن. اونا دروغ میگن. چشم اینم من جواب میدم.
نه بخاطر چرمنتان، فقط بخاطر این که خلاف مطلبشون
ثابت. چشم اینم نکته قشنگی بود. چشم
خیلی متشکرم. الو
سلام.
سلام شب شما بخیر.
شب شما بخیر آقای محسنی. خدمت شما
هستم.
سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما.
عیدم بهتون تبریک میگم.
ما هم عید شما رو تبریک
میگم. من چند تا سوال دارم. کوتاه عرض می‌کنم.
بله.
از تلویزیون میگیرم. من تقریباً فکر کنم دو هفته پیش بود برنامه آیت الله کورانی بود.
بله.
بله.
من یه سوالی کردم از آقا، سه تا سوال کردم، دو تاشو جواب گرفتم، این سوالو جوابش نگرفتم.
بله.
سوال اولم اینه که من تو منابع زیاد شنیدم، یعنی منبر پای منبرم بودم زیاد شنیدم که وقتی امیرالمومنین علیه السلام به دنیا میاد، قندقشی که بغل پیامبر اعظم میدن، امیرالمومنین شروع میکنه به خواندن سوره مؤمنون.
بله.
10 سال قبل از نزول قرآن به بعثت پیامبر.
بله.
میخوام ببینم این سرد حدیثی داره، روایی داره، این چجوریه؟ این سوال اولم آقا.
بله.
سوال دوم اینه که من از یکی از این شبکه‌های شیعه سوال کردم.
البته همونجا هم آقای کرونی جواب دادن ها.
جواب ناقص داد. گفتم ممکنه بشه، نمیدونم همین چیزی ممکن اتفاق بیفته. اینجوری جواب دادم. من قانع نشدم حقیقت.
نه ایشون گفتن که ممکنه. حالا شما اشکال کردین که قرآن هنوز نازل نشده. چگونه میشود که مثلا شما هنوز قرآن نازل نشده مثلا حضرت سوره مؤمنون رو بخونن؟ ایشون هم پاسخ رو داده. حالا دوباره آقا جان
بس کنم. بله. بله.
خیلی خوب. ممنونم.
بس سوال بعدی من حاج آقا اینه که من از یکی از این شبکه‌های شیعه سوال کردم.
بله.
پرسیدم که چون نظر شیعیان نسبت به صوفیه و عرفا زیاد نظر مثبتی نیست. گفتم که شخصیت‌های امثال سید علی قاضی که عارف مسلک بودن، این شخصیت‌ها در کجا جا می‌گیرن؟ ایشون برگشت به من گفتش که سید ابوالحسن اصفهانی زعیم شیعه در اون زمان شهریه ایشون و شاگرداشون رو قطع کرد به خاطر همه روش ایشون. چون من خودم یکی از مریدای سید علی قاضی هستم، می‌خواستم حاج آقا یه توضیح بدن. و سوال دیگه منم اینه که می‌خواستم ببینم نظر علمای شیعه عصر حاضر یا عصر گذشته در مورد ابولؤلؤ قاتل عمر بن خطاب چیه؟ و در سوال آخر منم چون بحث هفته قبل شما در رابطه با قتل عثمان بود، شاید حاج آقا توضیح داره باشم ولی من نشیدم. خب اینا کسی که شخصا درگیری فیزیکی پیدا کرد با خلیفه و خلیفه رو کشت کی بود و عاقبتش چی شد؟
بله متشکریم. بله متشکرم. خب حاج آقا دیگه تلفن نمیتونیم بگیریم، ما بعد سوالات خودم میمونه. اینا رو لطف کنید حاج آقا، اینا که حالا گفته شد دوستان عزیزمون قضیه مال تولد امیر. حالا بحث کتاب توحید واجا بگید.
بله در رابطه با کتاب توحید این برای شما خیلی چیز بود. بله. اگر دوستان عزیز ما آخرین کلیپ را نمیدونم 86 بود چند بود این اگر پخش بکنن بعد من جواب چیز رو عرض کنم.
کتابی که از مسابقه‌ای که در 22مین روز مسابقه هستیم و جایزه به 30 میلیون تومان با امشب رسوندیم هنوز پاسخی نگرفتیم و منتظر پاسخ هستیم. کتاب مؤسس فکر وهابی بنا به ادعای مخالفین، کتاب توحید محمد ابن علامه امام محمد ابن عبدالوهاب که بوق زده میشه که این فکر وهابیت یک فکر انگلیسی و بریتانیایی است و استکبار جهانی پشتش هست الی آخره. حال ببینیم این کتاب چی گفته و در این کتاب سخن از چی به میان آورده. چیزی نیست جز توحید الله، همونطور که از اسمش واضح و آشکاره، توحید لا اله الا الله. و چون خرافه پرستان و مروجان بدعت و شرک این کتاب را با تضاد در مصالح و منافع خود میدونن، سعی کردن که این کتاب را به عنوان یک کتاب بد در بین مردم جا بندازن و ما این کتاب را برگزار کردیم که به همگان اعلام کنیم این کتاب عین قرآنه و یعنی مفسر قرآنه و آیات قرآن را به مردم معرفی کرده. منظورم اینه که آیات قرآن را در این کتاب مطرح کرده. هر کسی که بتونه یک جمله حتی سه کلمه ای از این کتاب مطرح بکنه که با قرآن در تضاد باشه جایزه 30 میلیون تومان بهش تعلق میگیره، به علت اینکه ما 22 روز بله برای اینکه کسی پاسخ نداد ناچاریم جایزه
بالا
ببریم، جایزه رو بالا ببریم تا شاید کسی بتونه و پاسخ رو بده.
خیلی ممنون حاج آقا. حتی اگر یک جمله خلاف قرآن آورده بشه، گفت این عین قرآنه، جالبه این قرآن، حتی اگه یک جمله آورده بشه. حالا یک جمله دارید شما مالشون بدید مالاقت
خوبه، دستشون درد نکنه واقعا از این محبتی که دارن میکنن. من الان اتفاقا از همین نرم افزار الجامع الکبیر اگر دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. بله این در حقیقت کتاب محمد ابن عبدالوهاب هست. برای شما عرض کنم در صفحه 8 و 9 همون اول کتابه. آقایان یه مداری با ما با هم دو تا این روایت رو بخوانیم. من کتابش هم اینجا همرام هست. و عن معاذ بن جبل قال كنت ردیف النبی علی حمار. معاذ میگه من پشت سر پیغمبر سوار شده بودیم روی اولاغ. فقال لی یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی الله، آیا میدانید که حق بندگان بر خدا چیه و حق خدا بر بندگان چیه؟ گفتم الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر آگاه ترن. قال حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، حق خدا بر بندگان این هست که او را عبادت کنند و شریک برای او قائل نشن. و حق کل عباد علی الله و حق بندگانم بر خدا چیه؟ ان لا یعذب من لا یشرک به شیئا، عذاب نکند کسی که برای خدا شریک قائل نیست. یعنی این حق مسلم بندگان بر خداست. اولا برای اینکه خود ابن تیمیه و اینا شعار میدن بر اینکه اصلا بنده حقی بر گردن خدا نداره، اصلا توهینی به خداست. ما میگیم بنده حق بر گردن خدا داره، بفرمایید. ایشون میگه و حق بندگان بر خدا هم اینه که اگر به خدا شریک قائل نشد او را عذاب نکنه. جمله شاهد مثال من اینجاست. فقلت یا رسول الله، معاذ میگه گفتم یا رسول الله، افلا ابشر الناس، آیا من به مردم بشارت ندم که هر کس برای خدا شریک قائل نیست خدا او را عذاب نمی کنه، میبره به بهشت؟ قال لا تبشروهم، یا لا تبشرهم، به اینها بشارت نده. فیتکلو، اگر این رو بگی به مسلمان ها، به صحابه، دیگه نه نماز میخوانن، نه روزه میگیرن، نه حج و غیره، خاطر جمع میشن. به این روایت دیگه خلاصه میگن ما برای خدا شریک قائل نیستیم، خدا ما را میبره به بهش، عذابم نمی کنه، دیگه از عبادت و کارهای احکام دست بر میدارن. لا تبشرهم فیتکلو، اگر بشارت بدی دیگه مردم دست همه کارها بر میدارن. حالا اگر دوستان ما کتاب رو هم بتونن بدن به آنتن من ممنون میشم. این کتاب رو هم بله. این کتاب مجموعه مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب هست که اولش کتاب توحیده. بنده در سال 83 که دیداری داشتیم با آقای آل شیخ در طائف، مفتی اعظم عربستان سعودی، شون یک کارتون کتاب به ما هدیه دادن، من جمله از اینها هم مجموعه مؤلفات محمد ابن عبدالوهابه. ایشون در اینجا برای شما عرض کنم عزیزان دارن دقت میکنن، در صفحه 6 این کتابه. این کتابم برای شما عرض کنم در عربستان سعودی چاپ شده، سال 1423 2003 میلادی چاپ شده. خب ایشون هم در اینجا باز در اول صفحه از معاذ بن جبل که برگرد گفت که افلا ابشر الناس، قال لا تبشرهم فیتکلوا. خب ایشون در اینجا میگه که بشارت نده به مردم، یعنی اگر مردم بدانند که همچه قضیه یه هست چیه، مردم خاطر جمع میشن. ممنون از اتاق فرمان. برای شما عرض کنم دیگه این مسئله رو باعث میشه که چیز میکنن. بعد ایشون در صفحه بعد هم، اینم اگر دوستان بدن به آنتن ممنون میشم، بله، در صفحه 8 که از عبادت ابن صامد هست، قال رسول الله من شهده ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، هر کس شهادت به وحدانیت خدا بده، به نبوت پیغمبر بده و شهادت بده که عیسی بنده خداست و پیغمبر خداست و اون کلمه ایست که خدای عالم او را به حضرت مریم القا کرده. حالا از میان 124,000 پیغمبر، حالا چطور شد که در کنار شهادت به رسالت پیغمبر فقط شهادت به رسالت حضرت عیسی آمد؟ این آقا باید جواب بدن. و شهادت بده بهش حق، جهنم حق، ادخله الله الجنت على ما كان من العمل، هر عملی داشته باشه خدای عالم همین که شهادت بده به وحدانیت خدا، به رسالت پیغمبر، خدا اینو وارد بهشتش میکنه، دیگه کاری ندارد. اگر 1,000 پیغمبرم کشته باشه، 1,000 تا زنا کرده، الا ما کان من العمل، هر عملی داشته باشه خدای عالم اون را چیه؟ وارد بهش میکنه. خب آقایان، ما اینی که ایشون میگه هر کس فقط شهادت به وحدانیت خدا بده و رسالت پیغمبر، خدای عالم هر عملی داشته باشه بشارت بهش میده. و در اون قسمت اول هم در صفحه 6 این کتاب گفت که هر کس برای خدا شریک قائل نشه خدای عالم میبردش بهشت. خب این از چند جهت مخالف قرآنه. یک، قرآن هر کجا آمده بشارت بهشت داده، اینه داشته باشید، هر کجا قرآن بشارت بهشت داده به مؤمنین، گفته اون مؤمنینی که عمل صالح داشته باشن،
الذين امنوا وعملوا الصالحات،
و بشر الذين، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری. هر کس برای شما عرض کنم آمده چیز کرده، خدای عالم میگه هر کس ایمان آورد، ایمان آورد
باید عمل صالح باشه،
عمل صالح باید داشته باشد تا بشارت
اعمال صالح
آره. اعمال صالح
نه یه عمل صالح.
بله بله، عمل صالح. شما مراجعه بفرمایید آیه برای شما عرض کنم بقره آیه 25، سوره کهف آیه 2، سوره شورا آیه 23، سوره البروج آیه 11، سوره البینه آیه 8، سوره اعراف آیه 43، سوره سجده آیه 19. حتی جالب این هست که در خیلی از موارد آمده که وقتی که بهشتیا وارد بهشت میشن خطاب میاد ان تلکم الجنه اورثتموها بما کنتم تعملون. این که شما به بهشت آمدید به خاطر عملی بودی که شما چیه انجام دادید. سوره اعراف آیه 43. یا برای شما عرض کنم الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. پس این از این جهت کاملا مخالف قرآن هست که این میگه هر کس به مجرد اینکه برای خدا شریک قائل نشه آقا به این بشارت بهش بده، یعنی عمل صالحی داشته باشد یا نداشته باشد. قرآن میگه نه، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات. این برای شما عرض کنم یک مورد. دوم، در این حدیث میگه لا تبشرهم یا لا تبشرهم، هر دو صحیحه. فیتکلو، آقای معاز مبادا به مسلمان ها بگی ها که من این حرف زدم هر کس شهادت به وحدانیت خدا بده خدا میبره بهش، عمل داشته باشد یا نه. خب این آقا که میگه به دیگران نگو، این چه حکمیست که پیغمبر فقط به معاذ داره میگه؟ مخالف آیه قرآن هست که و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. پیغمبر اکرم برای عموم مردم هم بشارت دهنده است هم انذار کننده است. این که میگه لا تبشرهم، به دیگران بشارت ندی، خب مخالف این آیه هست. و اضافه همین آقای محمد ابن عبدالوهاب هم در نکته پنجمش میگه ان الرسالت امت کل امتین، رسالت پیغمبر عمومی است، چیه؟ برای هر امت، تمام امت. اشکال سوم، ایشون که میگه لا تبشرهم فیتکلو، به مردم بشارت نده، مردم خاطرجمع به این روایت بشن دیگه، عمل رو میگذارن کنار، مخالف ما بلغ ما انزل الیک من ربک. اگر اینی که داره به معاذ میگه جزء ما انزل الیه من ربه یا جزء ما انزل الیه من ربه نیست؟
پس تبلیغ نکنه.
اگر چنانچه ما انزل الیه من ربه، باید به همه مسلمان ها بگه. اگر ما انزل الیه من ربه نیست، چرا داره به معاذ داره میگه؟ این از اینش. و اضافه مخالف آیه شریفه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، چون پیغمبر میگه آقا اینو نگی ها، اینا کتمان کن، به مردم نگو. خب پیغمبر داره برخلاف قرآن، قرآن میگه اونهایی که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هر کس بینات و هدایت رو کتمان کند خدا و تمام لعنتگران لعنت می کنند. آیا این سخن پیغمبر که میگه هر کس به خدا شریک قائل نشه خدا میبره بهش، آیا این بینات و هدایت یا بینات و هدایت نیست؟ اگر بینات و هدایت نیست، پیغمبر چرا به آقای معاذ گفته؟ اگر بینات و هدایت، چرا از دیگران پیغمبر دستور میده این رو کتمان کنند؟ اشکال چهارم، اینها برای شما عرض کنم، میگه لا تبشرهم فیتکلو، آقای معاذ مبادا به مردم بگی ها این حرف رو، مردم خاطر جمع میشن دیگه اعمال کنار میگذارن. خب معاذ چرا آمد گفت؟ آقای محمد ابن عبدالوهاب چرا این اومد نقل کرد؟ آیا این مخالف آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا نیست؟
آقا از دو طرف گرفتی
یا چیکار کنیم؟
از طرف رزدی.
خب بفرمایید قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب معاذ که صحابه پیغمبر چرا گفته؟ آیا خلاف دستور قرآن نیست؟ آقای محمد ابن عبدالوهاب اینا آمده چیکار کرده؟ در کتابش نشر داده. آیا پیغمبر گفته لا تو بشرون؟ ایشون اصلا آمده اصل قضایا را مطرح کرده. آیا اینها شامل و من یعص الله و رسوله فان له نار و جهنم خالدین فیها ابدا؟ آیا این نیست؟ پنجم برای شما عرض کنم، ایشون که داره میگه به مردم بشارت ندی ها، بعد جالب اینه آقای محمد ابن عبدالوهاب در همین کتاب در نکته برای شما عرض کنم، بله نکته 15 اگر کتاب را یک لحظه بدن به آنتن، بله الخامسه و عشره ان هذه المساله لا يعرفها اکثر الصحابه. این مسئله ای که پیغمبر گفته اکثر صحابه اینو نمیدانستن، نمیفهمیدن. آیا این در حقیقت توهین به صحابه نیست که آقایان با این دبدبه و کبکبه و آیات از سابقون من الاولین لقد رضی الله عن المؤمنین، آیا این چه رضی الله است که این اکثرن یک مسئله عادی را اینا نمیتونن درک کنن، نمیتونن بفهمن؟ آیا این خلاف نیست؟ و جالب اینه در نکته برای شما عرض کنم 18 میگه الخوف من الاتکال على ساعت رحمت الله. خیلی جالبه، میگه پیغمبر ترسید اگر اینها را به مردم بگن مردم به رحمت خدا خاطر جمع بشن. الاتکال على ساعت رحمت، اینکه خدای عالم رحمتش واسع است، مردم خاطر جمع بشن دیگه هیچ کاری نکنن. آیا این با آیه شریفه 58 سوره یونس قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اگر اشتباه نکنم از آقا امام باقر یا امام صادق، اینو بود خیلی حدود 3-4-5 سال قبل دیدم، الان دقیقاً تو ذهنم نیست، سوال میکنن خلاصه بهترین آیه و دلخنک‌ترین آیه که انسان را یه مقداری خاطر جمع بکنه آرامش بده در قرآن کدام آیه است؟ حضرت فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو به بندگانی که در گناه و معصیت دیگه اسراف کردن، هر کاری خواستن کردن، بگو به اینها لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت واسعی خدا نباید شما ناامید بشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هر گناهی داشته باشید خدای عالم گناهان شما را میبخشه. از اون طرف قل به فضل الله و به رحمته، پیغمبر به مردم بشارت بده به فضل خدا، به رحمت خدا، فبذلک فلیفرحوا، مردم بیان به رحمت واسعی خدا خوشحال بشن. خب این آیا این که آقا داره میگه که الخوف من الاتکال علی ساعت رحمت الله مخالف این آیه نیست؟ یا قرآن میگه و رحمتی وسعت کل شی، اصلا رحمت من اصلا سراسر هستی را گرفته، اعراب آیه 156. این آقا میگه پیغمبر نگفته برای این که الخوف من الاتکال به رحمت الله. حالا ما این 6 اشکال اساسی بر این اولین روایتی که این آقا آورده برای شما عرض کنم کاملا مشخص میکنه که آیا این چی هست. و اضافه یکی از این دوستان ما برای شما عرض کنم برای من پیام دادن که این روایت کاملا با آیه‌ای که در اول این کتاب آورده مخالفه. واقعا هم درستم میگه، من توجه به این نداشتم. ایشون در اینجا میگه برای شما عرض کنم لا تبشرهم یا لا تبشرهم فیتکلوا، مبادا بشارت بدی مردم خاطر جمع میشن، فقط این حکم مال تویه، ولی در اول این چیز داره ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تمام اینها برای شما عرض کنم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و قضا ربک ان لا، یعنی تمام این آیات نشان میدهد بر اینکه رسالت پیغمبر رسالت چیه؟ کاملا جهانی هست. این که میگه لا تبشر هم حتی با همین آیاتی هم که در همین جا اول آورده کاملا منافات داره. حالا امیدواره که بینندگان عزیز ما، مثلا بیننده بزرگوار ما، از اینا گفتن ما دو برابر میکنیم، گفتن 30 میلیون تومن دو برابر میکنیم 60 میلیون. روز بعد دبه در آوردن گفتن ما 40 میلیون میدیم.
البته کلیپ قبلی ما یک شنبه قبل ما خواستیم پخشش بکنیم، فرصت نشد.
بله.
پخشش بکنیم.
بله. بله. بله این هم برای شما عرض کنم دیگه، چون ما گل داده بودیم اینم دیگه، حالا این برادرمونم که سوال بله. کردن این دیگه مزید بر بله. علت شد. اما این که برای شما عرض کنم
مال امیرالمومنین که گفتن که سوره مومنین خونده انگام تولدش، این چجوری بود از جاها میخواستن؟
در رابطه با برای شما عرض کنم در کتابهای متعدد آقایان اهل سنت هم آمده برای شما عرض کنم بر اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در معراج رفته بودن در اونجا در ذیل آیه شریفه وسأل من ارسلنا قبلک من رسلنا، پیغمبر بپرس از اون پیامبرانی که قبل از تو مبعوث کردیم، سوره زخرف آیه 45. بعد برای شما کنم حضرت رسول اکرم سوال کرد علاما بعثوا، مگر این انبیا بر چه مبعوث شدن؟ قال بعثوا علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب، تمام 124 هزار پیغمبر بر ولایت تو و ولایت علی ابن ابی طالب مبعوث شدن. خب این رو آقایان برای شما عرض کنم در کتاب‌های متعددشون آوردن، جناب آقای زمخشری اگر اشتباه نکنم در جلد 42 تاریخ دمشق صفحه 241 این را آورده، جناب آقای سعلبی ابن عساکر، دست شما درد نکنه که مرحبا به ناصرنا ابن عساکر، در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 241 آورده جناب سعلبی که از کتابهای معتبر و تفاسیر معتبر اهل سنت هست، در جلد 8 تفسیرشون صفحه 337 آورده جناب حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل که میگه من روایات صحیح در اینجا آوردم در جلد 2 صفحه 223 آورده و بزرگانشون این قضایا را مفصل آوردن و حتی خود جناب آقای خطیب خوارزمی که ازش اخطب الخواطب ازش تعبیر میکنن در مناقبشون حدیث شماره 35، حالا صفحش تو ذهنم نیست، 210-20 به اون طرفه، از 220 به اون طرفه، حدیث شماره 35 فصل 19 عدد تعداد بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا آقایان میتونن نگاه کنن اینها همه این قضایا رو آوردن. این که میگن علی ابن از کجا میدانسته چه، این مسائل خیلی واضح و روشنه، ولی این که آیا این روایت صحیح یا صحیح نیست یه بحث دیگه، اون رو دیگه حالا ما
فرصتش
نیست و بنده تا به حال اینو نقل نکردم، یعنی تا به حال همچه قضایایی رو نقل نکردم. این مطالبیست که خیلی نقل کردنش یعنی فضیلت علی منحصر به این نیست که بیاد برایش رو قبل از نزول قرآن بخواد قرآن بخوانه. فضیلت علی ابن ابی طالب همون بزرگترین فضیلتش، همون ولادتش در کعبه است، فضیلتش نزول آیه تطهیر در حق او هست، نزول آیه مباهله در حق او هست برای اثبات نبوت پیغمبر از میان اون همه صحابه، آقا رسول اکرم آمده علی ابن ابی طالب را انتخاب کرده، در آیه برای شما عرض کنم 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات امیر المؤمنین سلامون، اینها فضیلت برای علی علیه السلام هست. بله.
این دوست عزیزم که سوال کردن که نظرش چیه نسبت به صوفی و حتی عرفا و صوفیا رو قاطی کردم دیگه، اینو دارم برای مواصل علی آقای قاضی که آقای ابوالحسن اصفهانی گفتن شرحش
نه بسن. البته این قاضی صحت ندارد به هیچ وجه، مرحوم قاضی
از بزرگان
هست، بنده خودم شخصا به ایشون ارادت ویژه دارم، از عرفایی است که واقعا سیر سلوکشون سیر سلوک بر برخواسته از مکتب اهل بیت علیهم السلام، از ائمه علیهم السلام بوده، شاگردان بزرگی ایشون داشته مثل آقای طباطبایی اینها و همچنین مرحوم آیت الله العظما بهجت از شاگردان این بزرگوار بوده و حتی خود آیت الله العظما خویی افتخار شاگردی این بزرگ رو داره. و جالب اینه که من یکی از این بزرگان که امشبم نامی از ایشونم برده باشم، حضرت آیت الله محسنی ملایری که به حق از مردان نیک و از اولیاء خدا بود.
افتخارهای عجیب غریبی میکنه.
و من افتخار داشتم حدود 10-12 سال با این مرد ملازم بودم و حتی کتاب مبدأ معاد ملا صدرا که اساره اسفار است خدمت ایشون خواندم و واقعا شاید بعد که ایشون هجرت کردن بگم بنده نزدیکترین فرد به این بزرگوار بودم. ایشون گفت ما رفته بودیم نجف خدمت های قاضی که بودیم، ایشون گفت یک روز آیت الله رزما خویی آمد، شب بود بعد از نماز مغرب عشا منزل ما، و ایشون گفت که من آمدم خلاصه افتخار شاگردی شما را داشته باشم، از اون دستور العملی که برای شاگردانتون میدید برای من هم بدید. آقای قاضی گفت من حرفی ندارم، ولی تو رفیق نیمه راه هستی، ادامه نمیدی چون کار زیاد داری، شغلت زیاده، الان مرجعیت و اینها. گفت نه من انشالله ادام. بعد از یه مدتی که آمدتون کار آقای خویی الحق و الانصاف خب در میان مراجع ما خب کم داشتیم، مثل حضرت آیت الله رزما خویی هم در تربیت شاگرد هم در کتابهای مفصل فقهی اصولی تفسیری و رجالی نوشته باشند. الا ای حال ایشون اینطوری نیست و مورد تأیید آیان مراجع ازام تقلید هم بوده و هست و این حرفا. خب هر کسی اشتباهی دارد، غیر از 14 نور پاک همه افراد خلاصه محاسن و مساویشون نسبی هست. حالا شاید یه 4 تا لغزشی هم شاید داشته باشند، ولی این لغزش باعث نمیشه که ما بیاییم نستجیر بالله اینها را تکفیر کنیم. و همچه نسبت به صوفی ها بنده کلن نظرم بر این است، این آقایان صوفی ها که میرن خانگاه و غیره، اگر اینها در عمل توحید ما را داشته باشند، نبوت پیغمبر و عقیده به معاد و به 12 امام و حضرت ولی است، اینا عقایدی که یک شیعه دارد، اینها واجبات رو داشته باشند و عمل بکنند،
محرمات
رو ترک کنند. صوفی بودن دلیل نمیشه ما بگیم آقا اینا کافرن، نجسن، چی هن. نه، حالا یک اشتباهی که در اینها هست به جای مسجد میرن خانگاه، این رو ما رسما میگیم، این روش رو ما نمیپسندیم. و من هم در جلساتی که با بعضی از بزرگانشون داشتم گفتم آقایان این، حتی بعضی هاشون هم دارن چیز میکنن اینها رو، برای شما عرض کنم در خیلی از شهرها چیزها رو برداشتن،
جمع
به نام حسینیه کردن، خانگاه رو تبدیل به حسینیه کردن. ولی خب ما بعضی از اینها رو میشناسیم، اهل عبادت هستن، نمازشون سر وقت، حتی از خیلی از شیعه ها بهتر. برای شما عرض کنم وجوهاتشون رو میدن، مقلدات روزان سیستانی یا دیگر مراجع هستن، ولی بعضی از صوفیای را ما سراغ داریم که اینها خلاصه یه مقداری وضعشون خرابه، من عذر میخوام، پالانشون کجه، نمیدونم. اگر به یک مرحله رسیدی دیگه نماز نمیخواد، یا ما یک سری از افرادی داریم به قول در اطراف همون قزوین ما، اینا میگن بله علی ابن ابی طالب به جای همه ما نماز خوانده، به جای همه ما روزه گرفته. برای شما عرض کنم دیگه ما اصلا نماز رو قبول ندارن، اینها رو ما کافر میدانیم، نجس میدانیم، رفت آمد با اینها خلاف شرع، دست دادن به اینها برای شما عرض کنم چیز هست، اشکال داره، یعنی دست به اینها کسی بده. کسی که منکر نماز باشه نجسه، منکر روزه باشه نجسه. البته اینا که در اطراف قزوین ما هستن سالی 3 روز روزه میگیرن. گفت آقا خدای عالم به پیغمبر گفته بود 3 روز، اشتباهاً علمای شیعه 3 روز را 30 روز متوجه هر یک نقطه گفت. یه چیزهایی دارن، ما خلاصه از اول بچگی با اینها مانوس بودیم. علایال نگر کسی به این شکل باشه، حالا چه صوفی باشه، چه شیعه باشه، چه مرتاض باشه، ما اینا رو نجس میدانیم. و اگر نه اعتقادات شیعه را داشته باشن و عمل هم بکنن، منکر یکی از ضروریات دینی نباشن، نه اینها چون صوفی هستن به خاطر صوفی بودن، ما کسی رو دلیل نداریم که برداریم تکفیر کنیم، تفسیق کنیم و امثال اینها.
خیلی ممنون استاد جان. این دوست عزیزم که گفتن نظرش چیه درباره ابو لولو، اینا که مصطفی شما
در رابطه با ابو لولو، اینا من عرض کنم بر خیلی مختصر،
بله چون وقت نداریم.
در رابطه با ابو لولو اینو من بارها گفتم و متاسفانه در یکی از این شبکه‌های به قول تکفیری وهابی ها آمدن قسمت اول عبارت من حذف کردن، اون تیکی آخر رو چیکار کردن، هی تونتون دارن پخش میکنن. از من سوال کردن، ظاهرا حضرت عالی بودید اون زمان در منزل ما بود استادیو، گفتم ابو لؤلؤی که قاتل خلیفه دوم بوده، ایشون بعد از اینکه خلیفه دوم را کشت داشت فرار میکرد در مسجد، این رو دستگیر کردن، عبای انداختن سرشون و همونجا یا کشتن یا خودکشی کرد و ایشون رو هم بردن در قبرستان بقی دفن کردن. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 33 صفحه 33، آقایان برن مراجعه کنن اونجا، جلد 33 صفحه 33، مثل آیه تطهیر که بلا تشبیه سوره 33 آیه 33 هست، ایشون هم به این شکل. من خواستم میگم که آقایان تو ذهنشون بمانه. ابو لؤلؤی که در اصفهان هست، گفتم این آدم صالحی بوده،
در کاشان،
این در بله در کاشان هست،
بله.
این آقایان همین تعبیر من رو برداشتن، چیکار کردن؟ آقا ابو لؤلؤ آدم صالحی بوده، قزوینی ابو لؤلؤ آدم، بله، این ابو لؤلؤی که در کاشان هست ارتباطی به ابو لؤلؤ قاتل خلیفه دوم نداره، عقیده ما هست، عقیده خیلی از علمای ما، علامه مجلسی هم همین چیز رو داره، جناب رسول جعفریان هم همین نظریه رو شون بعد از بررسی میپذیره. این یک مرد صالحی بوده، متدینی بوده، حالا اسم شده بود ابو لؤلؤ، هی یواش 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 این ابو لؤلؤ ابو لؤلؤ، بعد قاتل عمر قاتل خلیفه، به این شکلی شدن. و این ابو لؤلؤی که در کاشان هست، بازم دارم عرض میکنم این آقایان یه مقداری خجالت میکشن، حیا کنن، یک جو وجدان داشته باشن. گفتم ابو لؤلؤی که در کاشان هست غیر از ابو لؤلؤ قاتل خلیفه هست که در مدینه در قبرستان بقی دفن شده، این یک مرد صالحی بوده، متدینی بوده، میرفتن مردم الان میرن به زیارتش، ارتباطی به اون قضايا ندارد. بله، این رو من
خیلی ممنونم آقا. این سوالم پاسخ بدید که دیگه این دوست عزیزم که دو سوال داشتن، گفتم درگیری فیزیکی که برای قتل عثمان بود، اون آقایی که واقعا کش چه کسی بوده؟ اونو یه بار شما هم فرمودید.
بله، برای شما عرض کنم در این قضیه قتل عثمان، برای شما عرض کنم ابن اودیس بوده،
بله،
که آخرین جلسه میاد برای شما عرض کنم قضایای عثمان رو تمام میکنه، میگه برای شما عرض کنم من 9 تا ضربه زدم به برای شما عرض کنم عثمان و ایشون هم در همون ستای اول برای شما عرض کنم کشته شد و اون مابقی را هم من به عنوان این که برای شما عرض کنم چیز بوده، کینه ای داشتم از ایشون و روی کینه ای که من داشتم، روی اون کینه من برداشتم برای شما عرض کنم این رو، این ضربات رو
زدم.
این برای شما عرض کنم دیگه مفصل آقایان آوردن این قضیه رو، دیگه ما در قضیه قبلی ما مفصل این مسائل رو مطرح کردیم.
متشکرم آقا، پشتخطیامون هم زیاده. من یکی سوال مونده، این سوالم که از بینندگان عزیز من بود، باید ما بحث رو جمع بکنیم. اجازه بدید برگردیم به بحث خودمون. من یک بار دیگه مرور میکنم که بیننده عزیزی که تازه پایگیرنده نشسته بتونه این ارتباط رو برقرار بکنه با بحث ما، و بحث رضای کبیر هست که علمای اهل سنت قائل هستن، حالا بعضی هاشون بیشترشون اینا، که میشه مثلا انسان بزرگی بتونه مثلا برای که محرم بشه با یک خانومی مثلا از سینه اون خانوم مثلا شیر بخوره و اون محرم بشه و ازدواج کردن با اون حرام بشه، و اینو گفتیم که در شیعه همچین چیزی وجود نداره. همون حدیثی که مال سالم مولا ابی حذیفه هم بود، اون رو هم توسط شیعان اصلا به هیچ عنوان قبول ندارن، حاجی آقا فرمودن که این جعلیه و این دروغایی است که آقای واقعی آورده گفته. این مباحث بود که بحث رسید اینجا. اون کلیپی که پخش کردیم، اون آقای کارشناس گفت که بله این مباحث هم که ما داریم میگیم رضای کبیر رضای کبیر، اولا نگفتیم از سینه بخوره بلکه از بیان بدوشن بخورن، دوانی که این مباحث هم در کتب شیعه هست. اینجا اون بحث جدید ما هست که آیا رضای کبیر آقا در کتب شیعه یا علمای شیعه به اون اشاره کردن که این آقای وهابی اینقدر تو وقوع کردن که اینجا تو این کلیپ هم آقا گفت که بله تو کتب شیعه هم این قضایا پیش اومده؟ یه توضیح مختصری بدید آقا. تلفنامون هم به شدت زیاده که حالا من یک سوال دیگه هم میخوام بپرسم.
بله، برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه چیز که عبدالرحمن ابن اودیس که عرض کردم، من میمونداری به قول سریع چیزش من ذهنم جای دیگر بود، البته عبدالرحمن تعبیرش این بود که ما اگر بین نماز عصر و مغرب از عمر عثمان نمانده باشه او را برای شما عرض کنم خواهیم کشت، و معاویه هم بعد از اون قضایا ایشون رو به جرم ایشون سوال کرد که نتیجه کارشون چی شد. این رو برای شما عرض کنم، آقای چیز معاویه دستور داد او را کشتن. اونی که تقریبا مباشرا زیاد بودن، محمد ابن ابی بکر در قتل عثمان داخل بود، عبدالرحمن ابن اودیس بود، بر امر ابن حمق خزائی بود اینها، ولی آنتی که هست آخرین لحظه شمشیر نهایی رو زد برای شما عرض کنم امر ابن حمق بوده که ابن سعد و دیگران دارن که میگه برای شما عرض کنم فوست به علا عثمان فجلس علا صدره، رفت روی سینه عثمان نشست و خلاصه هنوز رمق مانده بود. فتعنه تسعت عناد، 9 تا شمشیر بر بدن عثمان زد. و قال اما ثلاث منهن فانی تعنتهن لله، 3 تا را در اون 3 تای اول مرد برای خدا زدم و اما 6 تای بعدی را به خاطر کینه‌ای که از عثمان داشتم نقل زدم. این را آقایان مراجعه کنن طبقات ابن سعد در جلد 3 صفحه 74 داره، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 24 داره، کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 179 داره. جالب این هست که آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت و نهایت جلد 7 صفحه 207 هم این قضیه را آورده. و جالب این است که معاویه دستور داد عمرو ابن حمق را کشتن و سر او را هم بردن پیش معاویه. اولین سری که به نیزه زده شد برای شما قبل از قضیه کربلا و شهر به شهر گردانده شد، این سر عمرو ابن حمق خزائی بود. حتی زنش زندانی بود، آوردن سر بریدش رو انداختن به دامن او، نگاه کرده اینها پر کرد، گفت چیزی که ما در راه خدا داده باشیم دیگه او را پس نمیگیریم. حالا سوال بعدی شما.
بله آقا، سوال بحثی بود که حالا من گفتم برای بیننده عزیزمون که تازه پای بحثش هستن ارتباط برقرار بکنن. بحث رضا کبیر بود که این آقای کارشناس هم توی کلیپش وقتی پخش شد گفت که بله این مباحثی که ما داریم، خب شیعیان هم توی کتب خودشون رضا کبیر رو آوردن و هستین. توضیح بدید که بینندگان عزیزمون ارتباط برقرار کنن با بحثمون.
حالا اگر چنانچه دوستانمون کلیپ 82 را محبت کنن پخش بکنن، من ممنون میشم تا این توضیح مفصل داده بشه. کلیپ 82.
در کتاب استبصار شیخ طوسی برادران چیه اومده جلد 3 مصادر حدیثیه تحقیق سید حسن موسوی الخراسانی دار کتب اسلامی این شناسان این کتاب، در کتاب این گونه اومده، سندش رو من واگذار میکنم به عزیزان بیننده به علت محدودیت وقت. از ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها. اگه یه مردی در خب در این در کتب برادران چی اومده که اگه یک مردی شیر یک زن رو خورد نوشید، میگه این مرد میشه فرزند اون زن. و این سوال اینجا میشه که رضاع کبیر که در مثلا کتب برادران چی اومده که یک مرد میتونه شیر یک زن رو بخوره.
خب بچه‌ها توضیح بدید.
برای شما عرض کنم در این رابطه من توضیح بدم که اولا این آقا میاد میگه برای شما عرض کنم من این چیز رو که نقل کردم چی اسمش از کتاب استبصار نقل میکنه و میگه محققش هم نمیدونم آقای خراسانی که اگه دقت میکرد خراسان با خراسان خیلی فرق میکنه، تا همونجا هم این آقا اشتباه میکنه. و اضافه برای شما عرض کنم این آقا مشخصه که خیلی زیاد نه در مسائل فقهی شیعه اطلاع دارد، نه از مسائل فقهی اهل سنت، و حتی از خود قرآن هم اینها بی اطلاع هستند. اگر چنانچه دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن، من ممنون میشم. بفرمایید این روایت رو که داره نقل میکنه، حالا ما بهشون بگه چون به خاطر زیگ وقتی که سندش رو به بینندگان واگذار میکنم، خیلی عجیبه دیگه، نمیگه آقا من بلد نیستم بررسی سندی بکنم و به صلاح امام نیست بررسی سندی کنیم، میگه حالا سندش رو به بینندگان واگذار میکنم. حالا اگر یکی از شیعه هم زنگ بزنه اونجا هم حاضرت به بینندگان یا اونجا
موتش بینندگان شما بودید؟
بله برای شما عرض کنم این روایت به نظر ما موثقه هست به خاطر احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال که از فتحی ها هست. آده بنابرای نقل بعضی از این آقایان مثل صاحب مدارک و صاحب معالم روایات غیر شیعی رو قبول ندارن. اینها فتحی ها یک تا تافته جدا بافته از شیعه دارن، معتقد به 13 امام هستن غیر از امام 12 عبدالله افتح را هم امام میدانن. محمد ابن حسن صفار صاحب بصائر الدرجات هیچ مشکلی نداره. ابن ابی عمر از مشایخ الثقات، از اجلای مشایخ الثقات. جمیل ابن دراج هم جز اصحاب اجماع هست از نظر سند. اذا رجع الرجل من لبن امرأتین، اولا اینجا خب بعضی از آقایان میگن کلمه رجع فعل ماضیه، اگر مردی در گذشته از شیر برای شما عرض کنم زنی خورده بود، حرم علیه کل شیء من ولدها، تمام برای شما عرض کنم بچه های این مرد بر او چیه؟ حرام میشه. برای شما عرض کنم و این کان الولد من غیر رجل الذی کان ارضعته بلبنه، این خانم برای شما عرض کنم آمده چیکار کرده؟ یک بچه ای را شیر داده، بچه را که شیر داد قبلا این خانم شوهری داشت، از او طلاق گرفته، از شوهر سابقم بچه داره، وقتی شیر داد هم بچه های شوهر فعلیش هم بچه های شوهر سابقش هم با این رضی چیه؟ محرم میشن. و همچنین اذا رضع من لبن رجل حرم علیه کل شیئین، اگر چنانچه از لبن رجل، این آقایان دقت کنن کلمه لبن رجل هم شیعه هم اهل سنت دارن، شیر مرد یعنی شیری که ملک مرده،
بله.
چون این خانمی که همسر هر فردیه، شیری که در سینه داره ملک خودش نیست، ملک شوهرشه، حق نداره بدون اجازه شوهر به کسی شیر بده. ولذا این یک اصطلاحیه، هم آقایان اهل سنت دارن، حالا مدرکش عرض میکنم، میگه اگر چنانچه یک بچه از لبن رجل مردی خورد، حرم علیه کل شیء من ولده و این کان من غیر الملعت التي ارضعته، مثلا یک آقای قبلا خانمی داشته، از اون خانم 5 بچه داره، خانم دومش آمد چیکار کرد؟ به یه بچه شیر داد، این بچه ای که شیر خورد هم به بچه هایی که از این خانم داره هم به بچه هایی که از خانم قبلی داشت چیه؟ این آقا شد محرم.
بله.
متشکر و تعافرمان.
بله.
خب در اینجا برای شما عرض کنم مشخصه بر این که لبن که ما میگیم لبن رجل یعنی لبنی که ملک رجل هست، آقایان مراجعه کنن مغنه ابن قدامه دیگه خیلی واضح و روشنه. حالا اگر باز اگر اتاق فرمان زحمت بکشن چیز رو بدن به آنتن ممنون میشم، مانیتور رو بفرماد. ابن قدامه، ابن قدامه از فقهای بزرگ حنبلیه، کل امرأتن ارزعت که امها او ارزعت ها امک او ارزعت که و ایاها امرأتن واحده، هر زنی که بخواد برای شما عرض کنم مادر تو را یا برای شما اون مادر تو را بخواد برای شما عرض کنم شیر بدهد، اینجا شاهد مثال، اورتزعت انت وهیه من لبن رجل واحد، اگر چنانچه تو و اون دختر خانم از لبن رجل واحد شیر خورده باشید، یعنی از لبن و شیر یک مرد، این نمیگه مرد شیر داشته هم به تو داره شیر میده هم به اون بچه داره شیر میده، مثالم میزنه که رجل له امرأتان، مردی که دوتا زن دارد، برای شما عرض کنم لهما منه لبن، برای اینها این مرد چیه؟ لبن داره، ارزعت که احداهما و ارزعت هل اخرى، برای شما عرض کنم دوتا زن داره، این دوتا زن برای شما عرض کنم یکی تو را شیر میده یکی هم دیگری رو شیر میده، فهیه اختی که محرمتون علیک، این خواهرتون. ببینید اینجا میگه ارتزعت انت وهیه من لبن رجل واحد،
بله.
یعنی این خانمی که در خانه آقای زید هست، دوتا خانم که داره، شیری که در سینه دارن ملک این زن نیست، میگن این شیر شیر مرده، یعنی لبن رجل واحد یعنی چه؟ لبنی که ملک رجل واحده. و اضافه بر این که اصلا شیعه سنی معتقده فرض اگر یک جا مرد شیر داشته باشه، همین امروز بود من دیدم یک کلیپی در یکی از کشورهای آفریقایی یک مردی خانومش مرده، بچه خودش انداخته بود به سینش، داشت شیر میداد. تو تمام سایت ها اومده که این مرد براشم بعد از فوت خانومش، خلاصه خدای عالم شیر بهش داده، بچه رم داده بود، در اینجا داشت شیر میخورد. البته اون کلیپش هم دوستان داشتن، ولی الان من دیگه نمیدونم کجاست. الا ای حالین، اگر چنانچه مردی هم شیر بدهد، شیر مرد سرایت حرمت نمی کنه. هم فقهای شیعه دارد، هم فقهای اهل سنت داره. مبسوط شیخ طوسی را آقایان ببینن، جلد پنجم صفحه 114 میگه برای شما عرض کنم، این نزل لبن رجلن، اگر چنانچه حالا اتفاقی بیفته مرد شیر داشته باشه، فارزع به مولودن، این مرد بیاد برای شما عرض کنم یه بچه ای رو شیر بدهد، لم ینشر الحرم بلا خلافین، این اصلا نشر حرمت نمی کند، اجماعی هم هست، لأنه ما خلق قضاء للمولود، برای اینکه شیر مرد برای بچه و نوزاد قضا چیز نشده، فهو کلبن البهیمه، مثل شیر حیوانه، مثلا گاو گوسفند اگر دو تا بچه از شیر گاوی بخوره چه صورت داره. و همچنین از فقهای اهل سنت آقای زکریای انصاری از فقهای بزرگ شافعی است، عرض کردم متوفای 936 هجری است، کتابی داره به نام فتح الوهاب، جلد دوم صفحه 194، اونجا هم میشه برای شما عرض کنم، فلا یثبت تحریم بلبن رجل او خنسا، اگر یک مردی شیر داشته باشه، یک خنسا شیر داشته باشه، این باعث حرمت نیست. و نکته دیگر این که این آقایان میگن ما اهل قرآن هستیم و شیعه قرآن نمیداند، این آیه 7 سوره نساء را خواندن یا نه؟ کلمه رجل فقط برای مرد نیست، کلمه رجل در قرآن استعمال شده برای کل مذکر در برابر مؤنث. للرجال نصیب مما ترک الوالدان، هر چه پدر و مادر ورثه بگذارن برای رجال هست. برای شما عرض کنم اینجا این رجال چیه؟ مراد از رجال یعنی برای مردای بزرگ. اگر یک آدمی مرد، یه بچه 2 ساله داشت، 5 ساله داشت، این ارث نمیبره یا نه؟ للرجال نصیبون مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیبون، ببینید رجال در برابر نساء قرار گرفته، یعنی جنس مذکر در برابر جنس مؤنث. رجل هم به مرد میگه هم به بچه، حتی اگر یک کسی بچه در رحم مادر داشته باشه، بچه یک ماه داشته باشه، اینجا للرجال نصیبون مما ترک الوالدان کاملا چیه. نکته پایانی، باز دلیل بیسوادی این آقایان از قرآن فاصله دارن. قرآن صراحت داره میگه آقا حرمت علیکم امهاتکم، خواندیم ما، و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، مادرانی که به شما شیر دادن، نه آبائکم اللذین بغل ارزعوکم، که ندارن که. اینها نشان میده بر این که این آقایان خیلی زیاد
عزیز فهمید. من سوال آخرم که سوال بیننده عزیزمونم بود که بحث رو جمع کنیم، و خیلی از دوستانون پشت خط هستن دیگه، شرمنده‌شون هم شدیم.
باز ابوطالب رو سوال کردم.
جسارتی میکنن راجع به این شبکات که حالا متاسفانه دارن میگن، این رو هم لطف کنید بیان بکنید که حالا سوال بیننده عزیزمون،
اگر دوستان
۸۳
هم اگر پخش بکنن یه مقدار روشن بشه، بعد من در خدمت بینندگان عزیز هستم.
مثل این روایات متاسفانه خب نبایستی هم بهش عمل بشه به نظر من. مثلا لما ولد النبی صلی الله علیه و سلم مکث ایاما لیس له لبن، می پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت متولد شد روزهایی بود که اصلا هیچ شیر نداشت. فالقاه ابو طالب على ثدي نفسه، می ابو طالب اونو بر سینه خودش گذاشت حضرت رسول رو، و فانزل الله فی لبنا، خداوند شیر در سینه ابو طالب قرار داد، فرضع منه ایاما، و ابو طالب رضی الله عنه به شیر میداد، ایام متعددی به شیر میداد.
این از جمله روایاتی که میخوان مکانت دروغین به شخصیت دادن است. این میخوان به این وسیله یک فضائل زیادی درست کنن برای ابو طالب که بگن مکانت خاصی به ابو طالب بدن. نیازی به این دروغا نیست، نیازی به این روایات جعلی و دروغی نیست، واقعیت اصلا چنین چیزی وجود نداشته.
بله
این روایت خودش داد میزنه که بله چیز دروغین هست، باطل هست و جعلی هست. چه نیازی به دینی در مکه هیچ زنی وجود نداشته که شب
میگن دروغو حافظه نداره استاد زهرابی یادشونه. بعد حضرت علی میاد و برادر زاده خودش یعنی حضرت زهرا دیگه برادر زاده اش میشه رو بعد زاد خودش در میاره. خب
آره کارموش کردن که نمیشه فاطمه رو بهش بدن
برادر شیری میشه. به هر صورت متاسفانه این قضایا
یعنی عموی شیری حضرت فاطمه میشه حضرت علی اگه اینطوری درست باشه.
خیلی ممنون هستیم. خب
خب اینها برای شما عرض کنم واقعا نمیدونیم به این آقایان ما چی بگیم. واقعا همین تعبیر من که بی سوادی خودشون رو دارن تو شبکه ها به نمایش میگذارن. روایت رو که این آقا نقل میکنه خب در کافی جلد اول صفحه 448 حدیث شماره 27. خب اولا این آقا به این روایت ها میرسه میگه سندش این مردم بررسی کنن بینندگان
بله.
چش ما هم یکی از بینندگان سندش بررسی میکنیم. جناب آقای هاشمی، جناب آقای کارشناس محترم، روایت سند اولش محمد ابن یحیی هست، سعد ابن عبدالله هست، ابراهیم ابن قبیس هست. میاد از علی ابن معلا مجهوله، هیچ توثیقی دربارش نیست. برادرش محمد ابن معلا توثیقی دربارش نیست، مجهوله. روایت مجهول کاملا ضعیفه. و اضافه از درست ابن ابی منصور، درباره درست ابن ابی منصور داره که از واقفی ها بوده. حالا ما کار نداریم، بنا به مبنای بعضی از فقهای ما واقفی ها بدترین و شریرترین خلاصه مذاهبی بودن. علیه آقا امام رضا اینا مقاومت کردن، از امام جواد سوال کردن یا به واقفه ما میتونیم زکات بدیم؟ فرمود خیر، فاینهم کفار و مشرکون زنادقه، اینها مشرک کافر و زندیق هستن. و علی بن ابی حمزه بطائنی هست، از بنیانگذاران مذهب واقفه هست. شما مراجعه کنید کتاب رجال آقای علامه هلی رضوان الله تعالی علیه، خلاصت الاقوال، یک کتاب کوچیکی حدود 100 به قول 70 80 صفحه 200 صفحه بیشتر نیست. در این کتاب شما شرح حال آقای علی بن ابی حمزه بطائنی رو شما نگاه بکنید، عدد چاپ جدیدی که شده با تحقیق حدود نزدیک 400 خورده ایست، ولی اصلش حدود 150-60 و بیشتر نیست. علامه هلی صراحت داره که ابن ابی حمزه البطائنی ضعیفون جدن، ضعیف است جدن. و اضافه ایشون نقل می کند از افراد، میگه کذابون واقفیون متهمون ملعونون، هم کذابه هم واقفی مذهبه هم متهمه هم ملعونه. از قضائری نقل میکنه میگه علی بن ابی حمزه لعنه الله اصل الوقف، بنیانگذار مذهب و خدا لعنتش کنه. و از دشمنترین افراد با اهل بیت بعد از شهادت امام کاظم سلام الله علیه بوده. خب آقایان مراجعه کنند در کتاب های مختلف شیعه، خلاصت الاقوال علامه هلی رو ببینن صفحه 180 صفحه 160 با چاپ جامعه مدرسین، جامع الروات مرحوم اردبیلی رو ببینن جلد اول صفحه 547، خود آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم الرجالشون جلد 12 صفحه 246 مفصل مطالب رو میاره. آخر میگه فلا یمکن الحکم بساقته، این آقا برای شما اصلا نمیتونه ما توصیه کنیم. و به نتیجه یعامل معه معاملت الضعیف. خب شما بفرمایید یک سندی که به هیچ وجه در نزد شیعه اعتبار نداره، شما آمدید این رو ملاک قرار دادید علیه شیعه. از اون طرف این اگرم که باشه یک معجزه بوده، معجزه هم خوارق عادت تابع مشمول احکام خمسه نیست. و اضافه ما گفتیم که از هم شیعه هم سنی بر این که شیر مرد نشر حرمت نمی کنه. و خود قرآن هم میگه برای شما عرض کنم و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، نه اینکه آبائکم اللاتی ارزعنکم یا و رجال اللاتی ارزعنکم. و این آقا برای شما عرض کنم آمده نمیدونم حضرت زهرا اله بوده بله بوده یه اکسری نمیدونم، والا غیر از اینکه آبروی خودشون رو ببرند.
تاسفانه. خیلی ممنون هستیم آقا، بخش پایانی برنامه‌مون هست و می‌خوایم صدای گرم بینندگان عزیزمون رو بشنویم. الو سلام، شب شما بخیر.
جواب بدیم میمونه
اشکال نداره جواب، فقط تلفن رو بشنویم. الو
الو سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله. خانم دکتر رباب اگه اشتباه نکنم از آمریکا.
آقای دکتر حسینی و شما آقای محسنی،
خواهش
می‌کنم بینندگان عزیز، اولا که تشکر کنم مخصوص از جناب آقای دکتر حسینی و سایر دست اندرکاران که با این برنامه‌ای که دارید واقعا این دهان یادگویان رو میبندید و توجه اونهایی که به این شبکه کمک مالی میکنن سپاس میدید. امکان نداری هر کدوم از ماها در هر کجای دنیا هر کاری بکنیم بتونیم یک چنین خدمتی رو اینجوری ارائه بدیم، به طوری که اینها کلمه به کلمه میریسن و حاج آقا آنچنان اینها رو پنبه میکنه. این یکی. از نظر دیگه وقتی حاج آقا شما میاد او و رو این ور اون ور میان انقدر خرجی میکنن تا کلیپ انیمیشن درست کنن یک عالمه براشون مخارج برمیداره، اون هم کمرشون از نظر مالی میشکنه. این دو تا کار خوبی که شما میکنید از شما سپاسگزاریم. در برنامه که با آقای کیانی داشتید باز مجددا راجع به مسئله شفاعت و شما آقای کیانی دنبال مباحث میدید، من میخوام از شما یک سوال کنم. آیا در سوره مبارکه ممتحنه آیه 12 خداوند متعال پیامبر رو نمیخواد که وسیله بشه بین خودش و بندگانش؟ اونجایی که میفرماید و استغفر لهن الله و ان الله غفور و رحیم. اینو بعد از سوال تو تلویزیون به من بگید و نهایت گفتم خدایا کل هستی تو هستی، بدون جلوهات در قید هستی، 14 نور پاک جلوهاتن، شفای دردای بندهاتن. با تشکر از وقتی که به من دادید.
ممنونی، متشکر خانم دکتر را. الو الو الو، صدا منو میشنوید؟ الو، اگه ارتباط نیست بعدی رو لطف کنید. الو سلام، شب شما بخیر.
آقای محسنی اگه میخواید منو امشب زود قطع کنید من صحبت نکنم.
اول بسم الله نخ تعیین نکنید.
سلام علیکم
و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملا ظلما و جورا. محضر مبارک شما جناب آقای محسنی، جناب علامه قزوینی، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما.
ضمن آرزوی قبولی طاعات و تبریک عید هم به شما عزیزان هم به همه مسلمین جهان، من بازم خواهش میکنم از عزیزان اتاق کنترل منت بذارن یک دقیقه به خاطر حاج آقای قزوینی، یک دقیقه به خاطر حاج آقای محسنی به ما اضافه بدن.
یعنی میشه 4 دقیقه.
بله. آقا دیگه شما این 3 دقیقه رو آماده
کردین باشه. لطفاً.
عرض کنم به خدمت شما که من با کسب اجازه از محضر حاج آقا چند تا مطلب رو عرض بکنم. اول ممنون از همه دوستان عزیزان و سرورانی که حالا تو این چند جلسه گذشته حالا چه به حق چه به ناحق چه محبت داشتن به ما، چه حالا انتقادی بود که بهتر بسیار بهتر از محبت هست، انتقاد خیلی جاها. تشکر میکنم اگر دوستان به بنده محبتی داشتن. این یک مطلب. دوم این که جناب استاد قزوینی، حالا این جمله‌ای که معمولا حضرت علی میفرمایید اگر کسی خونش از شیشه بود به طرف خونه کسی دیگه سنگ پرتاب نمیکنه، حالا کردن این دوستان به هر حال سنگ رو پرتاب کردن، منتظر باشن انشالله سنگ جدید رو تحویل بگیرن، منتظر باشن. حالا من اولین مسابقه رو من برای این دوستان اعلام میکنم و عرض میکنم جناب استاد خدمتی میفرماد که آیه فسجد و ملائکه کلهم در سوره کهف است. اگر کسی این آیه رو در سوره کهف پیدا کرد من سه برابر این جایزه رو به این عزیزان تقدیم میکنم. این اولیش جناب آقای خدمتی تحویل بگیرید و انشالله بعدی ها رو من اینجا به عنوان یک شاگرد کوچیک، به عنوان یک کسی که دلش برای نوکران ائمه میتپه، ما که لیاقت نداریم به هر حال تو این زمینه ها کار بکنیم، اما بدانید که در رسوایی شما تلاش خواهیم کرد. اما من و همه اینها رو جناب استاد، من مواردی دارم از این دوستان که آقای خدمتی خیلی جاها قرآن رو غلط میکنه، بعد وقتی میان تحصیش میکنم که خب حالا ما رو مجبور کردن تونتون بخونیم دیگه، اینجوری شد که غلط شد. حالا انشالله من تعیین میکنم میفرستم تا شما هم این سنگ رو تحویل بگیرید. اما جناب آقای خدمتی، جناب آقای هاشمی، قصه و این نیست که کسی فتحه قرآن یا ذمه قرآن رو غلط بخونه. از این که موارد ما فراوان داشتیم، اگر اونجوری بود که شما اول می اومدید جناب عمر ابن خطابتون رو به هر حال مورد مذمت قرار میدادید، که خیلی از آیات قرآن، به بسیاری از آیات قرآن جهل داشتن، می اومدید به خلیفه اولتون که معنی فاکهتون و عبار و بلد نبود اول مذمت می کردید. اونهایی که شما میگید به هر حال دین رو به ما رسوندن و قرآن رو به ما رسوندن، بعد دیگران رو مذمت کنید. اما بالاتر از اینها بحث فهم صحیح از قرآنه، نه تلفظ صحیح قرآن. اگر کسی تلفظ صحیح قرآن خواند، شما خودتون گفتید که آمدن که ابن ملجم مرادی مگر قرآن رو قشنگ نمیخون؟ خیلی هم قشنگ میخون، با تلفظ خیلی بهتر از شما. اما آمد فرق برادر رسول خدا، نفس پیغمبر به نفس صحیح قرآن رو منشق کرد. اگر کسی فهم صحیح قرآن نداشت میشه ابن ملجم مرادی؟ اگر کسی فهم صحیح قرآن نداشت میاد میشه عمران ابن حطان که میگه که ضربه‌ای که به علی خورد، به سر علی خورد، این بالاترین سبب نزدیکی به خداست. اگر کسی فهم صحیح قرآن نداشت میاد میشه عمر ابن سعد که شما بیاید بگید تابعیون ثقتون فهوبل، با بیشرمی تمام بگید و هوبل لذی قتل الحسین، پسر پیغمبر میکشه. بله، ما اگر یه جایی به هر حال به خاطر فشار کاری یه کسی یه فتحهی رو زمه بگه، زمهی رو فتحه بگه، این عیبی بر اون شخص نیست. عیب این هست که غلط قرآن رو تفسیر بکنیم و انشالله صاحب ما خواهد آمد، همون جوری که امیر مؤمنان در نهج البلاغه خود به 138 می فرماد که و یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی، در حالی که به نام تفسیر و به نام نظریه های گونانی نظرهای خودشون رو بر قرآن تحمیل میکنن، انشالله اون میاد و نظریه ها و اندیشه ها رو همه رو قرآنی خواهد کرد.
خیلی ممنونیم جناب آقای از این بعدی یه دقیقه شما گفتید، یه دقیقه من، یه دقیقه حاجه ها شد 4 دقیقه، الان از این 6 دقیقه ما دوستان گفت یه دقیقه برای کارگردان، یه دقیقه برای آقای صدا بردار اینا. ممنونیم از شما عزیزی که اینجوری خیلی جسور هستید و پیگیر هستید برنامه رو، و همچه از این طرف چه از اون طرف، واقعا همسال شما رو خداوند زیاد کنه برای این شبکه ها، هم برای اونها هم برای ما.
خودش اونجا که میاد یه بله میندازه،
آره خبرساز میشه، خیلی جالبه.
بله، ولی خب ما از دوستانی که تو این شبکه ها میرن که دای زاری خیلی مؤدب حرف میزنن، یه مقداری تلاش کنن وجهه شیعه رو تو این ماهواره ها زیر سوال نبرن، مؤدب حرف بزنن، مطالبم میگن از کتاب‌های خودشون، اگر فحش هم میخوان نقل کنن از کتاب‌های خودشون مستند نقل کنن، آقا فلان آقا نسبت به فرض فلان قضیه اینطوری گفته، اینطوری گفته. بله، ما در خدمت.
خب خیلی ممنون هستیم. الو
الو،
سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بله،
خدمت دوست عزیز سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید.
من می‌خوام سریع برم عرض کنم، من همون معلم بازنشستی هستم که 6 سال با برادران اهل سنت زندگی کردم.
بله.
بعد گفتم که وقت بشه اگه من بعضی از مطالب رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی از این مطالبی که شبکه‌های وهابی میان توی تلویزیون مانور میدن، صحبت از اینه که منابع در دست به دست برادران اهل سنت که تو ایران هم نمیرسه. من تو مدارس اهل تسنن تدریس میکردم، ما بینش اسلامی عمومی داریم، اما میرسیم به بینشی که اون اختصاصی ها فرقی داریم به نام حفظ حنفی که تو مدارس ما میان فقه حنفی رو تدریس میکنن. بعد از حوزه های برادران اهل تسنن یه نماینده میفرستن و اونا میان فقه حنفی رو تدریس میکنن. اما یه مطلبی هم که میخوام بگم شاید هم جالب باشه، اینی که بعد از تدریس من متوجه شدم که اول امتحانی که گرفتیم متوجه شدیم که 90% این دانش آموزا حتی نتونستن نمره 1 رو بگیرن. برای همین با مشورتی که با مدیر مدرسه و انجمن اون مدرسه کردیم، قرار بر این شد که من شیعه برم تو کلاس فقه حنفی تدریس بکنم. حالا من چجوری تدریس کردم و به طریق خودم تدریس کردم اون جای خود
خدا میدونه چی گفته شده،
کسی که داشت میومد فقه حنفی رو تدریس میکرد اونقدر نمیتونه توانایی تدریس رو نداشت. بعد یه مطلب دیگه هم این که شبکه وصال میخواستم صدا منو میشنوه، حتما اینو میدم. من متوجه نشدم که این شبکه سیاسی یا دینی، لطف کنه موضعش رو مشخص کنه. اگرم یه جایی تو مملکت ما اگر یه مشکلی بیاد، معصوم نیستن که اینایی که دارن بل. حکومت میکنن معصوم نیستن، شاید اشتباهی باشه، اینو به پای دین ما نذاری. ما معصوم نیستیم انشالله. حضرت مهدی اون عدالت گستر ظهور کنه، اون مدینه فاضله‌ای که همه ما منتظر هستیم انشالله، اون مدینه فاضله انشالله اون عدالت.
خیلی نکته جالبی رو آقا ایشون فرمودن، برصورت این آقا خیلی تو بوق کرام میکنن، بله خفقان اهل سنت در فشار اهل سنت چی چی. این آقای معلم که در مناطق اهل سنت بوده، حتی اینقدر اجازه دادن که فقه حنفی هم بیاد توی اون دبیرستان، اون مثلا اون وقت متوسطه درس داده بشه. خیلی عجیبه واقعا. نکته خیلی خوبی رو شما فرمودید آقای استاد عزیز. و این انشاءالله که
سید دانشگاه های ما داریم در
تاسفانه وقت ایران تو اون کرام
12 تا دانشگاه داریم که اصلا فقه اهل سنت، فقه شافعی تدریس میشه، فقه حنفی تدریس میشه.
اینا نمیبینن این قضا. در باره شبکه بسلام آجا، به نظر بنده شبکه است که یه پولی گرفته که چند تا فوش رو خلاصه هر روز تکرار بکنه دیگه چیزی.
نه امثال این شبکه هر چه زیاد بشه به نفع ما هست. یعنی چون یعنی هر بیننده، حتی ما خیلی داشتیم از دوستان اهل سنت گفتن اصلا ما تنفر داریم از این شبکه.
بله خودشون هم چند تا
بله چند بار اینا اعلام کردن، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. شبکه شیعی هم باشه، کارش فحاشی باشه، همینه. این آقایان بحث سیاسی و دینی چیزی به قول آقای محسنی یک پولی گرفتند و میخوان خلاصه اونجا به قول برنامه هایی رو چیز کنن. حالا هرچه شد دیگه کاری با اینها ندارن. بلد. و این شبکه ها هرچه بیشتر باشن به نفع ماست. این فحاشی ها هرچه بیشتر بکنن به نفع ما هست، چون مردم حتی خود اهل سنت هم
بیزارن.
احساس میکنن که این آقایان حرفی برای زدن ندارن. اگر حرف برای زدن داشتن که فوش نمیدادن. همین آقایانی که میان برای شما عرض کنم خودشون رو خیلی مؤدب معرفی میکنن، آقا ما شبکمون دعوت به قرآن هست و چنین چنان هست. خب حالا ما همین امشب چند موردی رو نه فوش دادیم، نه اهانت کردیم، نه جسارت کردیم، حرفای اینا رو پخش کردیم، بینندگان ما دیدن و خب خود مردم هم باید قضاوت کنن ببینن که چیه مسئلهش. بله
خب الو بله حاجا دیگه بیننده همکاران عزیزم میگن که تو خیلی فرصت هم گذشته، الان تقریبا 12:13 است اگه اشتباه نکنم.
بله.
دیگه خیلی فرصتی برای برنامه هم نمونده. حالا اگه صحبتی از دوستان سوالاتی که حالا داشتن رو که الان همه رو حضرت عالی فرمودید
ما دیگه اینا رو جواب دادیم.
بله فقط این خانم دکتر رباب هم تو بحث سوره ممتحنه آیه 12 رو.
بله این ما نیازی به این نداریم. ما در برای شما عرض کنم سوره مائده آیه 35 صراحت داره که وابتغوا الیه الوسیله.
بله.
در آیه اسراء آیه 55 یبتغون الیه الوسیله. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه. آقایان به ما بگن که میگن آقا مراد از وسیله عبادته به چه دلیل؟ از کجای قرآن دارن استفاده میکنن این رو؟ آقا نمیگن ما فقط از قرآن ما حرف میزنیم؟ قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، بین خودتون و خدا چه کار کنید؟ واسطه قرار بدید. این واسطه ما هم قبول داریم، اعمالم میتونه. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، شک شبهه نیست. ولی در کنار این یا ابانا استغفر لنا را هم در سوره یوسف آیه 97 داره، و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما را هم در سوره نساء داره، یا نسبت به حضرت موسی یا موسی لو کشفت ان الرز لنؤمنن، ما اگر چنانچه این مشکل رو برطرف کنی، لئن کشفت ان الرز، اگر این بلای آسمانی رو از ما برطرف، به خود حضرت موسی دارن میگن، خدا هم نمیاد میگه اینها کافر شدن، مشرک شدن، لا مذهب شدن، آقا این همچه حرفی درست نیست شما بردارید بزنید. نمیدونه خدا هم در کنارش میگه فلما ما کشفنا انهم الرز تا هم در اون تاریخی که بالغو و غیره و اینها نقص کردن و اون وعده ای هم که داده بودن که ایمان بیارن ایمان نیاوردن.
بله.
خب در اینجا کاملا ما آیات متعددی داریم بر اینکه دلیل بر مشروعیت توسل هست که اصلا این قضايا مطرح نیست. این آقایان بیان ما در این ماه مبارک رمضان حدود تقریبا 10-15 جلسه در رابطه با مشروعیت توسل از منظر اینکه بیش از 20 جلسه شد مشروعیت توسل از نظر قرآن بحث کردیم، از نظر سنت بحث کردیم، از نظر سیره صحابه بحث کردیم، از نظر علما و بزرگانشون بحث کردیم. خوب این آقایان راست میگن، همونطور که ما کلیپ پخش کردیم تو این شبکه بیان یکی از این برنامه‌های ما رو بزرگواری کنن، پخش کنن یا مطالبش رو بگن آقا فلانی اینی گفته، این به این دلیل علمی، به این دلیل علمی مردوده. ما مگر جوابی داشتیم؟ خیلی بازم مؤدبانه ما میگیم جوابمون رو میدیم. جواب نداشتیم، این شهامت رو داریم آقا در فلان روز این آقایان آمدن گفتن، بله حق با آقایان بوده، اینجا ما اشتباه کردیم. حالا که برای مناظره حاضر نمیشن، حداقل بیان مطالب علمی که گفته میشه، یا این آقایان بیان تو شبکه‌شون 4-5 تا سوال طرح کنن ما جواب بدیم، ما هم 5 تا سوال طرح کنیم این آقایان جواب بدن. این به نظر من دیگه معقول ترین راه و راحت ترین راه. آی نمیدونم آقا شما یک آیه صریحی بیارید در قرآن که گفته باشد علی امامه، از این سوال سوال احمقانه است. اگر در آیه قرآن آیه صریحی باشد بر اینکه علی ابن ابی طالب هو الامام، دیگه ما مناظره با شما نمی کنیم، شما رو کافر میدانیم، مرتد میدانیم، نجس میدانیم شما را. اگر شما همچه آیه در قرآن باشه و شما این ما گفتیم، شما دارید میگید برای آیه 11 برای شما عرض کنم سوره نور درباره عایشه است، افک. از کجای قرآن اسم عایشه نوشته شده اونجا؟ سوره آیه 40 سوره توبه درباره ابوبکر از ما فلگار، کجاش اسم ابوبکره؟ به همون دلیلی که شما دارید میگید به کمک روایات، ما هم به کمک روایات میگیم انما ولیکم الله درباره ولایت علی است، الیوم اکملت لکم دینکم به کمک روایات درباره علی است، آیه بلغ ما انزل الیک من ربک درباره علی است، آیه و یطهرکم تطهیرا درباره علی است، آیه برای شما عرض کنم و انفسنا و انفسکم درباره علی است. اگر ملاک روایته که قرآن هم میگه انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، سوره نعل اگر شما آیه 44، خب شما بفرمایید اگر انا انزلنا الیک الذکر لتبین، این لتبین للناس ما نزل الیهم چی چیه؟ اگر هست ما هم بفرمایید. به تعبیر ابن عباس 300 آیه درباره علی نازل شده، به تعبیر یکی از مراجع جناب آیه شیرازی 708 آیه درباره علی نازل شده به کمک روایات. اگر این هست، حالا البته من معتقدم اگر در قرآن آیه صریح هم باشد که بگن ان علی ابن ابی طالب هو الامام، بیان آقا این علی ابن ابی طالب از کجا معلوم؟ علی ابن ابی طالب که شیعه قبول دارن، خب الامام از کجا معلوم؟ رهبر یعنی نماز امام جماعته. خب راه توجیه که هست، شما وقتی آیه قرآن صراحت میاره متعر و برای شما عرض کنم ترسیم میکنه، فقهای شما مفسرین شما با کمال صراحت میگن آقا این آیه درباره متعه هست، برای شما عرض کنم آقای جابر ابن عبدالله میگه کنا همه صحابه نستمت و فی عهد رسول الله برای شما بلقبضت من التمر و دقیق با یک مش خرما و گندم مطعمی کردیم در زمان پیغمبر در زمان ابوبکر، فنها عنه عمر فی قضیت عمرو بن حریث. این آقا میگه نه آقا اصلا جابر بن عبدالله حکم تحریم مطعم بهش نرسیده بود. بابا جابر میگه از قول ما، جابری که در رأس صحابه از حکم مطعه نرسیده، دیگر صحابه که نرسیده، در زمان پیغمبر نرسید، در زمان ابوبکر نرسید، این صحابه به درد لای دیوار خوبه، نه برای مرجعیت. درد توهین میکنه شما با این کارتون به صحابه. ابن عباس نرسیده، جابر ابن عبدالله انصاری نرسیده، اون یکی نرسیده، اون یکی نرسیده. میگه آقا عمر که نه بابا، صحیح مسلم داد میزنه میگه فنه ها انه عمر فی شأن امر ابن حریث. اگر واقعا این قضیه انجام شده بود، پیغمبر نهی کرده بود، دیگه جابر ابن عبدالله میگه بله پیغمبر نهی کرده بود ولی ما خبر نداشتیم، آقای عمر این رو به ما رساندن. نمیگه عمر به ما رساند، فنه ها انه عمر، عمر نهی کرد از این قضیه. و خود عمر هم یک روایتی پیدا کنید بیاد بگه آقا زمان پیغمبر حرام بوده، فقط پیغمبر به من گفته بوده، به هیچ کس نگفته بوده. شما یک غاری هم در مدینه درست کنید، یک آیه هم خوب این آقایان که درست میکنن الذین فی قلوبهم مرض، یک آیه هم درست کنید که جناب پیغمبر اکرم با عمر رفته بودن غار، هیچ کس هم نبوده. به گوش آقای عمر گفت عمر خلاصه حواست جمع باشه، متعه حرام ها، به هیچ کس نگفت. جناب عمرم زمان پیغمبر حرف نزد، زمان ابوبکر هم هر زمان خودش ایها الناس در فلان غاری که در بیابانهای مدینه بوده پشت کوه احد، پیغمبر به من فرموده که متعه حرامه. که همچه حرفی خود عمر همچه ادعایی نداره که شما دارید به گردن او میبندید. و حداقل این دیگه خود سرخسی صراحت داره میگه وقد صح ان عمر قال متعتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، زمان پیغمبر جایز بوده من حرامش میکنم. نمیگه زمان پیغمبر حرام بوده من دارم برای مردم ابلاغ میکنم. شما بیاید یک حرفی بزنید که مرغ پخته به ریش شما نخنده. برادر عزیزم، سرور عزیزم، دیگه گذشت اون زمانی که به قول خود شما 300-400 سال قبل ما بیاییم همینطوری مردم رو اغفال کنیم. برای شما عرض کنم اینها رو شروع کنیم بگیم که آقا مردم نمیدانند. در حقیقت شعور مردم براش احترام قائل بشیم، برای مردم یه مقداری خلاصه اون کرامت انسانی رو برای مردم حداقل قائل بشیم، همونطور که برای خودمون قائل هستیم. این حرفها برای شما عرض کنم دیگه خیلی زیاد چیز نیست.
دعا فرمید جا ما بخش پایانی برنامه‌مون هست و به دعای حضرت عالی ختم میشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی صدیقه طاهره، هرچه سریتر فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه مسلمان ها، به ویژه مسلمان هایی که در منطقه هستند در زیر فشار و گرفتاری و مشکلات هستند، خدایا به آبروی محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. بر تمام بیماران که در بیمارستان ها یا در منازل افتادن، خلاصه چشم امید دارن به دعاهای ما، خدا به آبروی زهرا بر همه آنها لباس عافیت بپوشان. حوائج مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، به ویژه حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، خدایا با آبروی زهرای مرزی همه و همه حوائجشون برآوردن ما، دعاهای ما را به هدف اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم آقا از این فرصتی که ما دادید و بحثای شیرین و مستدلی که برای ما و بینندگان عزیز فرمودید. بسیار ممنون. خداوند وجود شما رو برای ما حفظ کنه. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید متشکر هستیم. از همه همکاران هم که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزارم. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو رازه هر در به بها.